بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه و همه عزیزانی که به صورت زنده و مستقیم این جلسه رو دنبال می کنند. عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. در ابتدای جلسه تشکر می کنم از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و به خصوص اندیشکده سیاستگذاری اقتصاد تهران و مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران که زحمت میزبانی این جلسه رو متقبل شدند. همونطور که مستحضر هستید، همایش سالانه اقتصاد مقاومتی از سال 1391 تا کنون توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی با هدف بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور برگزار می شود. امسال دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی در حال برگزاری است. افتتاحیه این همایش روز دوم آبان ماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در ادامه 8 نشست تخصصی با همکاری نهادهای تصمیمگیر و تصمیم ساز و در نهایت اختتامیه این همایش در روز 29 بهمن ماه برگزار می شود. نشست های اول و دوم با میزبانی وزارت سمت و وزارت اقتصاد برگزار گردید و امروز در قالب سومین نشست با موضوع سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران در خدمت شما هستیم. اساتید و کارشناسانی که در این نشست حضور به هم رساندند، جناب آقای دکتر تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر محسن یزدانپناه کارشناس حوزه پولی و بانکی، جناب آقای دکتر محمد اخباری مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، جناب آقای دکتر مهدی نوری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و جناب آقای مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس هستند. انشاءالله روند جلسه به این صورت است که در سه دور در خدمت بزرگواران خواهیم بود. در دور اول و دوم به دو سوال نشست و در نهایت در دور سوم جنبندی بزرگواران رو خواهیم شنید. دو نشستی که برای این دو سوالی که برای این نشست در نظر گرفته شدند، سوال اول این که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران چه ترتیبات ارزی را متناسب با این شرایط می‌دانید و آیا سیاست تثبیت را در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران تجویز می‌کنید؟ و سوال دومی که در این نشست اون پرداخته خواهد شد این که سیاست تثبیت اجرا شده توسط بانک مرکزی رو چگونه ارزیابی میکنن و اینکه برای اصلاح یا تکمیل اون چه اقداماتی ضروری است. به صورت کلی این نشست به دنبال کمک به تصمیم گیران هست که انشالله بهترین تصمیمات برای کشور اتخاذ بشه. با توجه به گذشت زمان و تأخیری که شد، بدون فوت وقت در خدمت بزرگواران خواهیم بود. به رسم ادب شروع میکنیم از آقای دکتر تیمور رحمانی. دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول عرض بکنم که من موقعی که میخوام صحبت بکنم یه آدمی هم که مقیدم به چارچوب اصول علم اقتصاد و چون اینطوری هم نمیتونم چیزی غیر از این حرف بزنم و بنابراین تا اونجایی که ممکنه مباحث هم خود اون متمرکز میشه. نکته بعد اینه که ببینید، من واقعا خودم چه دوران قبلی که براخره یه سری میذاریم بانک مرکزی، چون حالا تو این دورم یه سری میذارم بانک مرکزی، مثلا یه موقع خدمت های دکتر اخباری هم میرسیم، خودم به شدت پرهیز دارم از پرداختن به مسئله ارز. یعنی هم ممکنه موقع یه توضیحی کلی میگم بر اساس اون مثلا فهمی که از اوضاع دارم، ولی هیچ وقت به صراحت وارد موضوع ارز نمیشم. وارد اینکه بحث ارز زینفهای خیلی زیادی داره و من واقعا خودم یه مقدار دلخوره دارم مثلا بخاطر تعداد زینف زیادی که تو این زمینه بود داره، اصلا خیلی جدی مشورت بدم راجع به ارز این اکراه در خودم به طور طبیعی وجود داره و حتی طوری که من خود به مثلا اون بخش ارزی هم یه دوستان نزدیکی اونجا دارم، یه موقعی مثلا میگن فرض فهمید بیرون میگن مثلا با فلانی اگه میشه مثلا به این ما بریم پیشش، من اکراه دارم حتی اون انجام بدم، میگم نه اصلا این هیچ در واقع صحبت نمی‌کنم. می‌خوام بگم خیلی مسئله حساسی، مسئله ارز، این نباید فراموش بکنیم. و اما راجبه این که آیا چه سیاست ارزی مناسبه، واقع قضیهش اینه که اگر من با عنوان کسی که اقتصاد خوندم به قضیه نگاه بکنم، تو ممکن این غلط باشه، این دیدگاه. من هیچ وقت نمیگم یک کسی که یه تحلیلی میگه باید بگن من چون سابقه بیشتری دارم، چون نمیدونم درجه فلانه بهمانه، باید حتما حرف من درست باشه. ولی در حدی که من میفهمم اقتصاد رو دارم از آن نظر میکنم، ما واقعا در بلند مدت نباید چیزی به اسم سیاست ارزی داشته باشیم. اساسا چیزی به اسم سیاست ارزی در دنیای امروز علم اقتصاد موضوعیت نداره. ما چیزی به اسم سیاست پولی داریم، همین ولا غیر. یعنی اگه قرار شد نهایتا ما در یه طریق در واقع خیر قرار بگیریم، اون طریق خیر اینه که شما ارزتون هم باید سیاست پولی منیج کنه و مدیریت کنه و مستقل نباید یه چیزی اینطوری داشته باشید. این در اون دنیای بلند مدته، به قول معروف ما تو اقتصاد بلند مدت میگیم. من الان راجع به سال 1402 صحبت نمی کنم، یعنی میگم فرض بکنیم ما یه چشمانداز 10 ساله داریم، اگه تو چشمانداز 10 ساله همچنان به سیاست ارزی در شیوهی که تا اینجا داشتیم نگاه بکنیم، معلومه دیگه خیلی وضع خرابه و ممکنه خیلی برامون عارضه داشته باشه و خیلی گرفتارمون بکنه و بنابراین حتما باید در بلند مدت سراغمون بریم. این نظر منه، ممکنه در واقع حتی همکاران اقتصادی من اینطوری نگاه نکنن و مطمئنم بانک مرکزی شاید اینطوری نگاه نکنه دیگه این، ولی اگه بنان یک متخصص از من پرسید، من اینطوری میگم، میگم آقا من نهایتا باید کاری بکنم که با سیاست پولی نرخ ارزم دیگه احتیاج نداشته باشم، جداگانه راجبش دغدغه داشته باشم و اون بتونه این کارو بکنه. و اما میفرمایید نوشیم مثلا تو این سیاستی که مثلا سیاست تسبیح که در حال حاضر هست آیا تجویز میکنی نمیکنی، آیا باید بشه یا نشه. منم اگه پس من راجع به 10 سال بعد صحبت نمی کنم، این 10 سال بعد دیگه ما مثل همین الان باشیم که خیلی وضع خطرناک و خیلی فاجعه است. اگر راجع به وضع کنونی نگاه میکنیم، میگم به نظر من مثلا در سال 1401 به ویژه تو نیمه دوم، بالاخره اون آخرهایی که دوره مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد، شاید کار درستی کردند و یعنی ممکنه منم با یه ریزکاریاش مخالفت داشته باشم، ولی میگم تو شاید اجتناب ناپذیر بود، چون شما در یه شرایطی قرار داشتید که اول باید یه مقدار میگفتید انتظارات تورمی باید مهار بشه و شاید مثلا مدت مشخصی مثلا تثبیت ارزی، حالا تثبیت معنیش این نرخ ارز و تثبیت معنیش اینه که یه مقدار تحت کنترل داشته باشید بازار ارز. خب میدونید مثلا بانک مرکزی از سال 97 به اینور هیچ وقت نخواسته نرخ ارز رو تثبیت کنه به این معنی که عدد رو نگه داره، میخواسته نرخ ارز تحت کنترل باشه و آشفته نشه و میخواسته مدیریت بکنه با توجه به محدودیت هایی که داره، سعی میکرده این کارو بکنه و کم و بیش وجود داشته، یه تفاوت های مختصری وجود داشته، کلیتش اینطوری بوده دیگه. و بنابراین اگه بله مثلا بگن آقا تو سال 1401 مثلا آخر 1401 کار خوبی بود یا اول، میگم آره به نظر من تو شاید چاره‌ای نبود، چاره‌ای نبود دیگه. نه اینکه مثلا آرمانی فکر نکردید، داری در واقعیتی که هستید و به اون 10 سال دیگه که قرار دیگه سیاست ارزی موضوعیتش از دست بده به اونجا نرسیدید، در شاید مثلا موقتا شاید مهم بود. ولی ببینید الان اتفاقی که افتاد اینه که اون در واقع مسئله سیاست ارزی و سیاست تثبیت که اسمی که روش می‌ذاره، خب من فکر می‌کنم مثلا ماها پیش توی یه مصاحبه‌ای که با آقای رئیس کل داشتم در اون زمان، اونجا هم اشاره کردم سیاست ارزی به تنهایی نمیتونه، مثلا یعنی شما بگید تثبیت با ارز هم مسئله را حل میکنه، نه نمیتونه واقعا این اتفاق بیفته و در کنارش حتما لازمه که سیاست پولی و مالی همراه بشن، اگه همراه نشن امکان نداره سیاست، یعنی توقع بی موردی میشه از بانک مرکزی که شما بگید آقای بانک مرکزی شد ارزو نمیتونید تثبیت بکنید، اگر در سیاست پولی و در سیاست مالی فشار بهش وارد بکنید. چون ما تجربه تاریخی داریم دیگه، ما تجربه تاریخی مثلا 1374 در سال 1374 نرخ ارز و تورم و همه چی دیگه از کنترل داشت خارج میشد دیگه. خب اونجا یه سیاست تثبیت انجام شده، ولی موقعی که میرید داده ها رو نگاه میکنید، همزمانی که نرخ ارز سعی شده مدیریت بشه، ترمز روی سیاست پولی و مالی اتفاق افتاد. یعنی رشد مخارج دولت که بالای 40 درصد بوده، آمده نزدیک زیر 20 درصد. رشد مثلا حجم نقدینگی عدد خیلی بالایی بوده، فکر کنم نزدیک 37 درصد میخواد، یادم نیست دقیق. بعد آمده تنزل کرده تو کانال 20 خوردی درصد قرار گرفته. بنابراین معلومه که اونا هم مهم بودن دیگه. یعنی اونا هم همراهی کرده که یه توفیقی توش اتفاق افتاده. و البته یه چیز دیگه هم اتفاق افتاده و اونم اینه که در همون زمان اون سیاست تثبیت که اجرا شده، سیاست بهبود روابط با دنیای خارج هم اتفاق افتاده و اونم مدد داده به این موضوع. و موقعی که اینا رو کنار هم میبینی، سیاست تثبیت یه ذره اوضاع رو تحت کنترل در آورده و الانم باید این اتفاق بیفته. این اگه این اتفاق نیفته، اون وقت شما توقع این که فقط با تثبیت نرخ ارز بتونی کار زیادی انجام بدی یه مقدار سخته. و بانک مرکزی هم الان خیلی بهش انتقاد وارد میشه. این سیاستی که در واقع سیاست این که پذیرفته نرخ بره بره بالاتری خورده، پذیرفته رشد نقدینگی کم بشه، چون اینا دو تا چیز متضادن دیگه. شما اساسا موقعی که کوانتیتی رو کنترل بکنی، پرایس میره بالا و نرخ بره میره بالا، که این اتفاق افتاده. این هم مهم بوده تو یه مقدار فروکش کردن اوضاع. وگرنه اگه شما فکر میکنید فقط با اینکه نرخ ارز رو سعی بکنید یه کاری بکنی میتونست موفقیت اتفاق بیفته، اتفاق نمیافتاد. و بنابراین بانک مرکزی حاضر شده یه هزینه هم بهش، هم فشار زیاد وارد میشه، هزینه به تحمیل بشه بهش، ولی قبول کرده، قبول کرده که بالاخره یه مقدار توی پذیرفتن نرخ بهره بالاتر همراهی کنه، یعنی بپذیره اینو دیگه و پذیرفته که رشد نقدینگی رو تحت کنترل در بیاره. ولی هنوز یه قسمتی به نظر من با این همراهی کامل نداشته، اون قسمتی که مثلا در حوزه سیاست مالی قرار میگیره و در حوزه تکالیف و نظام بانکیه، اون هم اگه بیاد همراهش بشه، اون وقت این سیاست یه خورده درجه توفیقش میتونه بالاتر از این باشه. ولی اتفاقی که تا اینجا افتاده این نبوده. و بنابراین میتونم بگم مثلا تو زمینه سیاست پولیش، گرچه هنوز محل بحث هست که چیکار بکنه، منم حالا یه چیزایی یواشکی می‌نویسم، مثلا میدم به مقامات بانک مرکزی که مثلا بالاخره کجاهاش احتمالاً گیر میتونه پیدا بکنه، کجاهاش ممکنه مسئله داشته باشه. ولی بالاخره کلیتش اینه که سعی کرده با سیاست پولی و سیاست ارزی این کار بکنه. فقط سیاست ارزی به کار نبرده بانک مرکزی الان، این نباید فراموش بشه. و قسمت سیاست مالی که تکالیف دولت و مجلسه، اونجا به نظرم هنوز هم رای کامل نکرده. و اگه بخواد اون سیاست بیان تجویز بکنی، باید به ضمن این که در واقع نرخ ارز رو بیشتر، اون چیزی که علمای اقتصاد میگن نرخ ارز حقیقی رو سعی کنم تثبیت بکنم، چشمانداز کلید باید این باشه، نرخ ارز حقیقی رو تثبیت بکنی، ولی اون سیاست پولی مالی باید همراه تثبیت باشه. و هنوز اون به طور کامل در یه قسمتش اتفاق نیفتاده. بنابراین اگه بگیم مثلا در حال حاضر چی تجویز میکنیم، اینه که میگیم سیاست مالی هم بیاد همراهی بکنه با سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی تا بتونه یه مقدار توفیق توش اتفاق بیفته. خیلی متشکرم.
خیلی متشکر از آقای دکتر رحمانی. فکر کنم هر دو سوال رو در یه دور ایشون جواب دادن به صورت مختصر. با توجه به محدودیت تاثیرگذاری ما در خدمت دکتر نوری هستیم. حالا ما انشاءالله دور بعد هم در خدمت هستیم برای سوال دوم. اگر سلام دارید، اول سوال اول رو پاسخ بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، مثلا حالا دوستانی که حضوری و مجازی هم به هر حال پخش میشه، عرض سلام و ادب خدمت این عزیزان هم دارم. با اجازه دکتر رحمانی استاد بنده، خدمت شما عرض شود که بحث این که حالا سوال اولتون که وضعیت کنونی اقتصاد ایران چه ترتیبات ارزی رو مثلا متناسب حالا این شرایط میدونین، واقعیت حالا آقای دکتر که نکات دقیقی فرمودن، یه چند نکته‌ای هم من به ذهنم میرسه خدمت شما عرض بکنم. یه بحثی که وجود داره وقتی ما میخوایم یک سیاست حالا ارزی بگیم، یا حالا بگیم یه چارچوب ارزی، چجوری فکر بکنیم نسبت به حالا متغیر خاصی که حالا اینجا بحث ما عرضه داشته باشیم، یه سری نکات رو به نظرم خوبه توجه داشته باشیم. یکی اینو مد نظر داشته باشیم که اکثر متغیرهای اقتصادی به نظر من درونزاست. یعنی حالا شما تورم میگیرین، نقدینگی هست، نرخ ارز هست، در واقع یک نوع متغیر درونزاست و اینطوری نیست که مثلا ما بانک مرکزی مستقلن بتونه تعیین کننده نرخ ارز باشه، تعیین کننده تورم باشه، تعیین کننده نقدینگی باشه. این خیلی مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما تو بحث تبیین پدیده های اقتصادی درست تبیین نکنیم، تجویزمون هم اشتباه میشه. لذا این نکته است که به نظرم مد نظر قرار بدیم. نکته دوم این است که خوب ما نگاه بکنیم به اون ساختارها، نهادها و اون شرایطی که اقتصادی، خیلی ساده، شرایطی که اقتصاد ایران داره. یعنی نمیشه بدون توجه به شرایط اقتصادی ایران نسبت به حالا در واقع ترتیبات ارزی فکر کرد. وقتی خب ما کشورمون وابستگی به درآمدهای نفتی داره، خب این یه نکته بسیار مهمه. یعنی یه متغیر برونزایی که خیلی ما نمیتونیم کاری بکنیم، این تأثیر میذاره روی اقتصاد و به طور خاص نرخ ارز. نکته دیگه ناترازی های فراوانی که متاسفانه وجود داره در اقتصاد ما، اینم خیلی نکته مهمیه. ما نمیتونیم صرف توجه به بازار ارز و حالا تعیین نرخ ارز بتونیم بگیم که اینو ما میتونیم بلند مدت حفظ بکنیم. این ناترازی ها تا حل نشود، در واقع درمان اصلی اونه. یعنی ناترازی های اقتصاد که حالا از ناترازی بودجه شما بگیرید، ناترازی نظام بانکیمون در نظر بگیرید، ناترازی انرژی، ماشاءالله ناترازی هم زیاد داریم، ناترازی محیط زیست هم که داره اضافه میشه، میگم در حوزه ناترازی کم نیست متاسفانه، که این پیامدش میشه همین مشکلات و شوکه ها و مسائلی که تو اقتصاد ایران وجود داره. به طور خاص راجع به بازار ارز هم میتونیم این رو بیان بکنیم. نکته دیگه که به نظرم بسیار مهمه مخصوصا در رابطه با بازار ارز، بحث مدیریت انتظاراته. این مدیریت انتظارات الان توی در واقع خدمت درس پس میدیم خدمت جناب آقای دکتر رحمانی عزیز، اینه که ما یه سری سیاست هایی تو حتی حوزه سیاست های پولی آن کانونشنال مانیتری پالیسی داریم، سیاست های نامتعارف داریم. یکی از اونها بحث همین مدیریت انتظاراته که خیلی تو این فضا تو چندین سال اخیر بحث کامیونیکیشن پالیسی خیلی بولد شده، مهم شده به نسبت. لذا این نکته به نظرم بسیار مهمیه که بانک مرکزی کلن، حالا مقام ناظر تنظیمگر هم، حالا بانک مرکزی که میگیم صرفا بانک مرکزی نیست، چون بخشای مختلف هم درگیر بحث بازار ارز هستم، ولی حالا به طور خاص بانک مرکزی عرض میکنیم، بحث کامیونیکیشن پالیسی، سیاست های ارتباطی بسیار مهمه، باید توجه ویژه بکنه نسبت به این موضوع. و یه مسئله که متاسفانه به هر حال تجمیع شده، اون کمی متاسفانه سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده، اون اعتبار و اعتمادی که فعالان اقتصادی هست نسبت به بانک مرکزی به نسبت کم شده. حتی حالا اینو جا داره عرض بکنم، انصافا مثلا کارهای خوبی انجام شده، همین بازار ارز تو این یک سال و خورده ای کارهای خوبی انجام شده. حالا به هر حال مرکز مبادله بوده، کارهای مختلفی که انجام شده قابل تقدیره، ولی خیلی فاصله داره با اون شرایط مطلوبی که ما متصور هستیم. باز یکی از، حالا دقیق تر بگم چه ویژگی باید اون ترتیبات ارزی داشته باشه، بحث مهم پیش بینی پذیر بودنه. پیش بینی یعنی به گونه ای باشه که فعالان اقتصادی نرخ ارز براشون پیش بینی پذیر باشه. این خیلی مهمه، همه هم بیان میکنن. نگاه بانک مرکزی هم این بوده که سیاست تثبیت به طور خاص در حوزه ارزی هم با این نگاه بوده که ما بیام اینو پیش بینی پذیر بکنیم. ولی باید توجه داشته باشیم که خدای نکرده اگر ما نگاهمون به این صورت باشه که اون نرخ رو ثابت بگیریم، مثلا همون 28500 که بیان شده ثابت در نظر گرفته بشه، این یه خطرات جدی داره. یعنی یه دفعه ممکنه نتونه اون تعهدی که بانک مرکزی نسبت به این نرخ داشته رو ادامه بده. حتی خود عزیزان بانک مرکزی بیان میکنن که ما هدفمون تثبیت نیست، ولی خب خوبه در عمل در واقع مشخص بشه، شفافتر بشه. قطعا من میدونم، یعنی ارتباط با بعضی از عزیزان داریم، این رو بیان میکنم، ولی این به نظرم خوب شفاف نشده. یا حداقل به صورت عملی به گونه‌ای باید باشه که به یه سمتی بره که این اتفاق رقم نخوره، که ذهنیت افراد فیکس تو ذهنشون ثابت گرفتن نرخ ارز باشه. اینم به نظرم نکته مهمیه. نکته آخر من این باشه که اعتقاد من اینه که شاید یه کریدور ارزی مناسب باشه. به چه معنا؟ شما در واقع با توجه به همون هدف پیشبینی پذیری میتونین یه کریدور ارزی در نظر بگیرین و این نباشه که اون کریدور ارزی مشخصه، به معنی این نیست که مثلا اون نرخ اصلی کور در واقع ثابت باشه، امکان تغییر وجود داره. این به نظرم میتونه یه ترتیبات ارزی باشه که بشه پیشنهاد داد. راجع به سیاست تثبیت هم به نظرم در سال گذشته شاید در کوتاه مدت خوب باشه، ولی بلند مدت حتما بانک مرکزی باید به طور شفاف برنامهشو مشخص کنه. به نظر من یکی از نقاط که مبهم هست در حال حاضر برای فعالان اقتصادی اینی که برنامه مشخص بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی مشخص نیست. این اگر مشخص بشه، معلوم بشه که چه برنامه‌ای دارن، به نظرم خیلی میتونه اثرات خوبی برای اقتصاد کشور داشته باشه. ممنون.
با تشکر از آقای دکتر نوری، در خدمت جناب آقای دکتر اخباری هستیم. حالا یک سوالم به سوال شما اضافه شد که موضوع بانک مرکزی تحت دیالا بیان بشه و شاید خدمت شما است.
عرض سلام و احترام دارم خدمت عزیزان. خب نظام آقای دکتر فرمودن که ما سیاست ارزی نداریم. حالا من بحث نظام ارزی رو مطرح میکنم. بالاخره همه کشورها تابع یک نظام ارزی هستن به نوعی. ما نظامات ارزی رو آشنایی دارید دیگه، از نظام خیلی تثبیت شده هست تا نظام ارزی شناور. تجربه مختلف هم کشورهای مختلف داره انجام هستش که با توجه به توانمندی‌هایی که وجود داره، با توجه به وضعیت ارزششون، ذخایرشون، با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی که دارن، تولیداتی که دارن، میزان صادراتشون و مجموع سرمایه‌گذاری که انجام میدن چه داخل چه خارج، بازاری که این سرمایه‌گذاری داره، مجموعاً خب نظامات ارزی هم دارن. از همین کشور اطراف خودمون هم مثال بزنیم خدمتتون، یه بالاخره عمده کشورهای حاشیه خلیج فارس همشون نظام ارزی ثابت دارن، یعنی پگ به دلار به نوعی. خب بعضن تو این داخل گفته میشه نظام تثبیت خب یه جوری جا میفته که انقدر مثلا هرچی تثبیت بشه چیز منفیه. مثلا نه، واقعیتش این نیست که تثبیت شدن یک نرخ به معنی یه چیز منفی باشه. قاعدتا وقتی تثبیت بشه سیاستگزار مسئولیت و پاسخگوییش هم خیلی افزایش پیدا میکنه اگه بخواد این نرخ رو حفظ بکنه، نرخی که تثبیت شده. شما ولی خب یه حالا بگیم مزیت یه چیز دیگه هم داره، همون نظام تثبیتی که وجود داره. حالا من نظام تثبیت از این منظر که نرخ ارز ثابت رو دارم عرض میکنم که سیاست پولی عملا دیگه از دست سیاستگزار دیگه نقشی اون صورت رو سیاست پولی نداره. تابع سیاست پولی اون کشوری هستش که نرخش رو به اون تثبیت کرده. کشورهای دیگه هم داریم که فرضاً یه تیپ دیگه که خب شناور هستم و اون شناوری هم به جایی میرسه که خیلی کشورهایی که بالاخره ارزششون هارد کارنسی هست همش معنی نداره از اون ارزششون. تو این زمینه ما کشور دیگه هم داریم که به قولی هم اقتصاد داخلیشون اصلا پاشیده، یعنی به این سمت دارن حرکت میکنن که دیگه عمده کالا و خدمات هم به قولی دنومینیشن یا قیمت گذاریشون هم میره به سمت دلار، چون که پول ملیشون ارزشو از شاید دست میده. از جمله این کشورها هم که خب همین اخیراً هستن، چند تا کشوری هستن، یکی شام دیگه خیلی واضح و چیز هستن از خود آرژانتین هستش، خب پیشنهاد شدش که این خرجش رو حتی به سمت دلاریزه شدن، یعنی حذف خود حتی بانک مرکزیشون پیش برن. یه سیاست مطرحی هست اونجا. من بازم توی اون شرایط اقتصاد فرضاً آرژانتین وجود یه سری فوایدی برای اون اقتصاد میتونه باشه، یه سری مضرات بسیاری زیادی هم بر، ولی دیگه ناچارن وارد این فضا میشه. اقتصاد خودمون هم اگه ملاحظه بفرمایید طی حالا دوره‌های مختلف با توجه به این که حالا نرخ ارز رو ما تابع یک سری فاندامنتال ها بدونیم، یک سری شوک ها بدونیم، غالبا این فاندامنتال ها و همین شوک های زودگذر و اینها، شوک هایی که زیاد ماهیت فاندامنتال ندارن، یعنی رو متغیر فاندامنتال اثرگذار نیستن. سیاست گذار میدونه که یک خبر مثبت یا یک خبر منفی میتونه بازار رو تحت شعاع قرار بده، ولی این اخبار اخباری نیستن که واجد آثار بلند مدت یا ماندگاری بر اقتصاد باشن. غالبا تو این شرایط آگاه کردن جامعه فعالین اقتصادی که این شوکای گذرا هستن و میتونه خیلی مفید باشه. سیاست تثبیت هم که بانک مرکزی تعقیب کرد برای منوال بودش که خب یه اطمینانی اول با تو جامعه ایجاد بکنه. بحث پیش بینی پذیر کردن اقتصاد رو مطرح کردن برای آینده که فعالین اقتصادی نسبت به این موضوع اطمینانی پیدا بکنن که انتظارات تورمی هم به گونه ای حالا کنترل بشه. یه بعد دیگه سیاست بحث تثبیت که بانک مرکزی رو با شدت بیشتری از انتهای سال قبل مثلا پیگیری کردش، بحث همون عرضه و تقاضای عرض هستش. خب ما توی دوره‌هایی داشتیم که عملا بانک مرکزی یا سیاست‌گذار ارزی می‌خواست در راستای تثبیت بازار گام برداره، ولی بدون توجه به این که منابع مصارف ارزی هم مهم هستن، یا این مصارف ارزی چیا هستن، آیا واقعا اینها ارزی که داره بعضا تزریق میکنه به بازار، آیا این صرف بعضا واردات میشود اصلا یا نمیشود. این دوره ای ما داشتیم که همچین اتفاقاتی افتاد، بعضا سالهای 1395-96 همچین چیزایی ما داشتیم که اون موقع تزریق ارزی قابل توجهی هم انجام میشد، عمدتا با هدف اینکه ما بازار رو به ثبات برسونیم. ولی چون که در کنارش ما سیاست تجاریمون هنوز مشخص نشده بود، سی بالاخره اقتصاد ما نوعا اقتصادیه که سالهای حالا ترمن به یک دهه داره میرسه که در معرض شوک‌های معناداری قرار داره. تحریم موضوعی کمی نیست که اقتصاد ما باش مواجه. توی شرایط تحریم اگر قرار باشه که واقعا مدیریت نشه شرایط، پس منابع مصارف ارزی مدیریت نشود، اگر توی شرایط تحریم واقعا آثار و عواقب بسیار منفی رو بر اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. ما تو این شرایط اگه بخوایم رها بکنیم بحث این که ارز کجا داره میره و بخوایم فرضاً یه بحث میشه که مکانیزم بازار خودش اینو تشخیص بده که پول به کدوم سمت میره، خب سیاست تجاری هم باید بر اساس همون مکانیزم بازم تعبیه بشه، تنظیم بشه. قاعدتاً ما تعرفه ها اینها بخواد قولی یا محدودیت و ممنوعیتی که برای واردات داریم ما اینها بخواد کنار گذاشته بشه، اینا تو خودیست ولی پکیج منسجمی تو قالب این که آزادسازی اینها بخواد انجام بشه جواب نمیده. اقتصاد ما با توجه به شرایطی که وجود داره، خب ما تجربه هم داشتیم این وضعیت رو، اون ثبات نسبی که وجود داره خیلیش برمیگرده به اصلا این مدیریت منابع و مصارف ارزی که به جد بانک مرکزی و سیاست‌گذار دولت اینها پیگیر این موضوع بودن. هرچند بعضا کاستی‌هایی وجود داره، من نمیگم 100% همه چی داره رو اصول انجام میشه، ولی با نسبت بالای این کار با میتونم بگم با ضریب موفقیت نسبی این همراه هستش و این کار داره انجام میشه. این گفتم این سیاستی بودش که تقریبا میشه سال 97 به این بر دنبال شد. اگر قبل اون ما این همچین سیاست‌های تو زمینه تجاری که هماهنگ باشه با حالا من سیاست عرض می‌کنم میگم سیاست ارزی هم میتونه باشه انجام میشد، قاعدتا ما حتی میتونستیم یه مقدار ذخایرمون حفظ بکنیم و شوک‌های بعدی که به اقتصاد کشور میتونست وارد بشه انقدری منجر به نوسانات شدید بازار ارز هم نشه. پس یکی از موفقیتایی که ما داریم تو ثبات نسبی که تو ایجاد شد بعد از اون سیاست تثبیت تو اقتصادم همین بحث با هم مدیریت منابع مصارف ارزی هستش که داره انجام میشه. موضوع مهم دیگه برمیگرده به از کردم اساتید، ما اقتصاد رو باید به صورت سیستمی نگاه بکنیم. یه موضوعی هست ما میگیم برنامه‌ریزی مالی فایننشال پروگرامینگ که این کار نشده که ما اقتصاد رو بلوک های مختلفی تقسیم بندی میکنیم. یه بلوک بخش واقعی هست، دولت هست، بخش خارجی هست و بخش پولی. در ضمن اینکه هر کدوم از این بخش باید تعادل داشته باشن داخل خودشون، ولی اینها کاملا با همدیگه مرتبطن این حوزه ها و به صورت سیستمی باید این موضوع رو ما نگاه بکنیم. خب تو این قالب اگه توجه بشه ما یه حوزه‌مون هم برمیگرده، اگه بخوایم ثبات ارزی رو داشته باشیم غالباً باید بلوک بخش واقعیمون هم درست کار بکنه. ما واسه سرمایه‌گذاری که تو اقتصاد داره صورت میگیره، سرمایه‌گذاری اگه باشه که به صورت به گونه‌ای باشه که صادرات محور باشه، کمتر تقاضای از داخل ایجاد بکنه، یعنی بتونه یه نوع جایگزین واردات هم بخواد صورت بگیره تو این بقولی تو این وضعیت. خب خیلی کمک میکنه بازم به ثبات بازار ارز. تو حوزه پول هم به همین صورت، اگر قرار باشه که بانک‌های ما حساسیتی نداشته باشن به بحث منابع مصرفیشون، مدیریت ریسک‌ها، قاعدتا همه این مصالح قبل داشتیم، حتی بانک‌ها وارد می‌شدن تو حوزه بازار مسکن، بازار ارز، اگر قرار باشه به این شیوه باشه، یعنی خود اون تنظیماتی هم که مقررات و نظارتی که بانک مرکزی داره اون جدیت لازمه رو نداشته باشه، خب اینها هم میتونن به قولی تاثیرگذار باشن به بحث ثبات بازار ارز. خب تو این زمینه هم بانک مرکزی برای اینکه اون سیاست تثبیتش پیگیری بکنه تو این زمینه هم ورود کرده که بحث اصلاح نظام بانکی بعد این بانک ناتراز رفع رجوع بشن با شیوهای مختلف هر کدوم از بانک‌ها، که واقعا سیاست پولی هم با وجود بانک‌های ناتراز عملا از حیز انتفاع اصلا کارکرد شاید دست میده. سیاست پولی اگه ما باز هم قائل به این باشیم که نرخ بخواد تو سیاست پولی ما کار بکنه، وارد کریدور نرخ بازار بین بانکی و اینها بشیم، بانکی که ناتراز هست اصلا حساسیتی به این نرخ‌ها نداره، نرخ بازار نداره نسبت به حتی به و هر هزینه‌ای وقتی اظهار داشته باشه، بانک به هر هزینه‌ای حاضره که منابع رو تامین بکنه و از اون برم حساسیتی نداره که بالاخره چه اثراتی داره. می‌بینید که حاکمیت شرکتی ضعیفی بعضن دارن، خب این میشه منزل اضافه برداشت شکل میگیره. اضافه برداشت یعنی که بانک حساسیتی به نرخ و اینها نداره. وقتی اضافه برداشت وجود اومد، قاعدتاً وجود داشته باشه به این معنیه که اون مکانیزم های نرخ ها کارگرد شاید دست میده. از این طرف هم این میتونه خودش باعث بشه که بازار ارز ما هم از تحولات نقدینگی متاثر بشه. به خاطر همین است ما عمده تاکیدات بانک مرکزی توی سال گذشته و امسال رو بحث کنترل ترازنامه بانک ها بوده، چون که اون کارکرد لازمه رو عملیات بازار باز تو این شرایط نمیتونست داشته باشه. خب موفقیت خوبی حاصل شد. سال قبل ما هدف گذاری 30% رو داشتیم، به 31% تحول نقدینگی ما رشدش رو شاهد بودیم. امسال هم 25% رشد نقدینگی است که چیزی حدود الان آخرین ارقام برای آبان چیزی بوده 26% هست و انتظار داریم تا پایان سال به اون اهداف اون برسیم. باز هم عرض میکنم اون بلوکایی که عرض کردم خدمتتون، بانک، خود دولت، آقای دکتر عرض کردن دولت، این ناترازی که دولت وجود داره، راهکار ما برای رفع ناترازی دولت چی هست؟ چه اقداماتی، چه سیاستی ما گذشته اتخاذ کردیم که دولت الان به این وضعیت افتاده؟ یعنی واسه ناترازی دولت کسایی که داره پیش بینی میشه مثلا ارقام 400 همت و اینجور چیزا، پیش بینی که وجود داره الان راجع به ناترازی خود دولت، این باز هم ناترازی خب ارقام پولی رو تحت تاثیر میتونه تا حدودی بازار ارز متاثر بکنه. پس ما راهکارهامون بعضن شاید به خود مستقیم به بازار ارز ارتباط بده نکنه، راهکارهایی ما باید داشته باشیم که خود دولت واسه وضعیت ناترازی خارج بکنه، یا راهکارهایی داشته باشیم وضعیت رو از این بدتر نکنه و یه مقدار مسیر، حالا یه مسیر مشخصی، یه تایم تیبل، یه چیزی وجود داشته باشه که دولت بخواد توی یک فرآیند بعضن کوتاه مدت از این وضعیت خارج بشه. حالا ادامه بحث رو من فکر کنم تا اینجا من متوقف بشم، بعد دوره بعدی خدمت خواهم.
بله با تشکر از آقای دکتر اخباری و تا آقای یزدان پناه نفس تازه کنیم اگر آماده این شما بفرمایید.
به نام خدا، متشکرم از اینکه دعوت کردیم بنده رو. خیلی بدون مقدمه اگر بخوام برم سر اصل مطلب، به نظر من اگر بخوام بگیم که چه سیاستی در این 14 اخیر به اصطلاح پاشنه آشیل سیاست گذاری اقتصاد کلان ما بوده، سیاست ارزیه، به لحاظ آسیب‌های سهمگینی که زده به اقتصاد کشور از چند جهت. و عجیب‌ترین نکتهش هم اینه که یه الگوهای خیلی مشابهی همش تکرار شده و هیچ دستاوردی از درس آموزی از خطاهای قبلی وجود نداره، همچنان همون خطا بخواد تکرار بشه. اگر بخوام وارد بحث بشم، به هر حال اینجا وقتی ما داریم صحبت میکنیم دانشکده اقتصاد، طبعا اول باید رویکرد تئوریکمون رو صحبت بکنیم، یعنی ببینیم از چه منظر داریم. اصلا ما اگه تئوری نداشته باشیم نمیتونیم چیزی رو تبیین بکنیم، اصلا نمیتونیم چیزی رو ببینیم. اگر من بخوام بگم رویکردهای موجود ادبیاتی چیا هست، یه رویکرد قدیم مقداریه که الان جایگزین شده با رویکرد به اصطلاح انتظاراتی خیلی وقته، که میگه اون چیزی که تورم رو ایجاد میکنه، یعنی میخوام بگم که برسیم به این نقطه که اساسا مبنای این که فکر میکنیم تسدید مهمه چیه. اون چیزی که تورم رو ایجاد میکنه انتظارات، انتظاراتم مسئله لنگر کردنش سیاست پولیه که باید نرخ بهره رو جوری تنظیم بکنه که این انتظارات رها نشه. یه رویکرد دیگه که حالا اینا با هم یه مقدار تعارض و تباین هم دارن، رویکرد بودجه‌ای دولته. میگه اصلا اون چیزی که انتظارات کنشگر اقتصادی رو تأثیر میذاره رفتار بلند مدت بودجه‌ای دولت. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر شما رفتار بودجه‌ای بلند مدت مناسب نداشته باشین، سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر نرخ بهره اصلا کار نمی‌کنه. مقالات جدیدی هم اخیراً منتشر شده، همین فکر کنم یکی دو ماه اخیر که همین هی مجددا تایید کرد. باز رویکرد دیگه که مثلا رویکرد پساکینزیه به این عوامل بیشتر توجه میکنه که اختلالات سمت عرضه و اختلالات دارایی ها به خصوص لیکویدیتی پرمیومی که برای هارد کارنسی تعریف میشه، اینا منشأ اثرات تورمیان. و یه نکته رویکرد خیلی مهم من به اصطلاح کانفلیکت تئوریه. یعنی چی؟ یعنی این تورمایی که داریم میبینیم نتیجه یک موازنه سیاسی برای تقسیم کیکه که اتفاقا تو این جریانهای اخیر مثلا همون واکنشی که آقای بلانچارد نشون داد که ما توزیع تورم توی آمریکا تو این دو سال رو بیشتر میتونیم از طریق کانفلیکت تئوری توضیح بدیم، بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بنابراین ما باید ببینیم که کجا مسئله ارز مهم میشه. تا الان یه رویکرد به حوزه asset داریم. یعنی چی؟ یعنی وقتی نرخ ارز تغییر میکنه به عنوان یه assetی، کنشگر که میشه گفت تو رویکرد پساکینزی رویکرد مهمیه، کنشگر اقتصادی هزن فرصتش رو در جا تغییر میده و تغییر هزن فرصت تبدیل میشه به یه نوع تورم فشار هزینه. و اون چیزی که هزن فرصت کنشگر اقتصادی تغییر میده نرخ آزاده، حتی اگر بازارش 1% باشه، 0.5% باشه. کسی تورم اون مکانیزم اثرگذاری نرخ ارز روی ارزان بزرگ شما انتظارات تورمی از طریق نرخ نیما یا هر نرخ دیگه‌ای نیست، از طریق همون نرخ بازار ارز. نکته دیگه که در رابطه با ما وجود داره به عنوان اقتصاد ایران، میگیم که خب اگر از منظرهای دیگه بخوایم بریم ببینیم، ما الان امکان انضباط بودجه بلند مدت نداریم با اون تعریفی که مثلا کاکرین میکنه. امکان بالا بردن نرخ بهره سیاستی که تازه اگر بودجه میسر نباشه اونجوری نباشه اون کار نمیکنه. الان برای ما که علاوه دست ناترازی نظام بانکی اجازه نمیده همچین مثلا بگیم نرخ 50%. خب یه راه حل اینه که به جای اینها نرخ ارز رو لنگر کنیم. میشه لنگر کرد؟ بله میشه، همچنان که الان 9 ماه لنگر شد. ولی مشکل اینه که وقتی این نرخ ارز شما به شکل مجازی لنگر میکنی، در واقع خودت رو میندازی روی مسیری که بیشترین مسیر افزایش نرخ ارز آزاد در میان مدت و بلند مدته و اقتصاد رو از همه عناصر پیشبینی پذیر مهمش خالی میکنه. یعنی چی خالی میکنه؟ یعنی الان یه سرمایه گذار چینی شما فرض بکنیم میخواد بیا تو ایران سرمایه گذاری بکنه، چجوری سرمایه گذاری؟ چجوری IRRش رو تشخیص بده؟ اصلا میتونه پیشبینی از IRR داشته باشه تو با توجه به شوکایی که این چند سال دیدیم؟ یا خود کنشگرهای اقتصادی ما وقتی شما نرخ ارز رو به شکل مجازی مثل اتفاقی که الان افتاده، یه توضیح عجیبی بانک مرکزی داده، میگه که من دیدم توی خبرها، میگه که ما دارایی ها رو ذخایر ارزیمون رو تخلیه کردیم توی این یک ساله به خاطر اینکه پای پولیمون رو کم بکنیم.
یعنی اضافه برداشت بانک‌ها رو زیاد کرد. موقعی هم که ارز خواست جهش بکنه دستتون خالیه. بنابراین اون چیز اگر شما نمیتونین بودجه تراز داشته باشی، اگر نمیتونین نظام بانکیتون رو واقع گرانه الان حل بکنین، سرکوب کردن موقت نرخ ارز خطرناکترین مسیر ممکنه. چرا خطرناکه؟ به خاطر اینکه هرچی شما این نرخ ارز رو لنگر رو متمرکز کنی به نرخ ارز، هرچی از این زمان بگذره در زمان جهش این لنگر شدیدتر آزاد میشه. یعنی اگر 2 ماه باشه فرق میکنه تا 1.5 سال باشه. موقع جهش این 1.5 سال ثابت موندنه همه چی رو تغییر میده. چند تا مکانیزم اینجا فعاله. 1. مزیت‌های صادرات وارداتتون همراه با اون اختلالاتی که شما دارین و نمیتونین کارش بکنین، اختلالات بودجه‌ای و اختلالات بانکی به اصطلاح به ضرر تولید شما داره عمل میکنه، درآمدهای ارزیتون هی داره کاهش پیدا میکنه و اینو ما توی تراز تجاری امسال فکر میکنم داریم میبینیم. فکر میکنم اگر تا آبان حساب بکنیم ما 8 میلیارد دلار عدد بزرگه نسبت به سال پیش، مقایسه با سال پیش واردات بیشتر داریم و صادرات بیشتر داریم و صادرات کمتر داریم. حالا این توش میشه فراسرمایه و اوبرین وایس آندرین وایس اینا هم باشه، ولی خب داره اتفاق میفته دیگه. تو چه شرایطی؟ تو شرایطی تا جایی که تونسته بانک مرکزی ذخایرش خالی کرده، تو شرایطی که درآمد نفتی مونم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده. حالا شما شرایط رو تصور کنید که نفت بشه 50 دلار، ذخایر ارزی از دست بره، یه دیوانه مثل ترامپ یا نیکی هیلی بیاد، یهو اقتصاد مجبور باشه در یه لحظه بعد از 1.5 سال ارز مثلا 300-400 هزار تومانی رو تجربه کنه. چرا باید به این نقطه ما برسیم؟ اون چیزی که پیش بینی پذیر میکنه، اون چیزی که پیش بینی پذیر میکنه سیاست گذاری اینه که ما اگر میدونیم ناترازی ها در بودجهمون در بانکمون فعاله، به شکل پیش بینی پذیر نرخ ارزمون رو تعدیل بکنیم برای اینکه کمترین رشد در کوتاه مدت و میان مدت داشته باشه. این پیش بینی پذیر کار بهتری هم نیست، راه خوبی نیست، راه بهتری نداریم. حالا من این مقدمه رو گفتم، توی مقدمه توضیح بعدیم اینو ربط میدم به بحث دلار زدایی و ارزم و ریالی کردن که اتفاقا سیاست ارزی، یعنی با استدلال توضیح میدم این سیاست تثبیت ارزی مسیر دلاریزه کردن اقتصاده، برعکس چیزی که حالا میان که آقا میگن هزینه‌مون رو ریالی کنیم. این سیاست مسیر دلاریزه کردن اقتصاد. ارزانتون
بله. با تشکر از آقای دکتر یزدان پناه، در خدمت آقای دکتر داراوی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از دعوت شما. جدا به رسم ادب از استادم اجازه میخوام که حالا برای کار دشواری درس پس میگم خدمت استادم دکتر رحمانی. من اولا بگیم که الان چه نظام ارزی و چه ترتیبات ارزی داریم. جالبه دکتر رحمانی گفته ما سیاست ارزی نداریم. چند وقت پیش یکی از دوستان گفتن که میخوام یه متن انگلیسی بفرستم برای یه دانشگاهی، دنبال معادل انگلیسی سیاست ارزی میگردم پیدا نمیکنم. گفتم آخه اصلا وجود نداره، ما ترتیبات ارزی داریم، سیاست ارزی نداریم. حالا چه ترتیبات ارزی تو ایران برقراره؟ ما تو بازار غیر رسمی تقریبا میشه گفتش که بازار ارزش کاملا شناوری داریم. حالا بعضا بانک مرکزی مداخلاتی داره توی بازار غیر رسمی، حالا میشه گفت شناور مدیریت شده دیگه، هر دوره‌ای تفاوت میکنه. اما تو بازار رسمیمون یه جوری نظام چند نرخیه، یعنی همون داخل بازار رسمیمون هم دوباره یک نظام چند نرخی داریم که معمولا دسته‌بندی میکنن جزء طبقه سافت پک، که به این شکله که ما هر چند وقت یه بار به طور نامشخص و نامعین بدون هیچ تعیین بازه زمانی شروع میکنیم نرخ ارز رو تغییر دادن. حالا این تعریفیه که الان IMF هم تو آخرین گزارشش در مورد ترتیبات ارزی ایران همین ترتیبات ارزی رو که خدمتتون عرض کردم در مورد ایران توصیف میکنه. اما خب ترتیبات ارزی امر نسبی قاعدتا با توجه به ویژگی‌های اقتصادی اون کشور انتخاب میشه و اینجوری نیست که بگیم یه ترتیبات ارزی مثلا خیلی ایدئال داریم شناور همه میرن سراغ شناور، چون که اصلا اغلب کشورها تقریبا میشه گفت 75% کشورها یا سافت پگن یا هارد پگن. پس اینطوری نیست که یه ترتیبات ارزی در واقع بهینه‌ای داشته باشیم و ایدئال باشه. اما خب انتخاب ترتیبات ارزی بستگی داره به یه سری ویژگی ها. خب بریم سراغ این که ویژگی های مرتبط با ترتیبات ارزی ایران به چه شکله. من چند تا ویژگی رو میگم، فعلا 10 تا شده. اولا اینکه ما یه ناترازی کلان اقتصادی داریم و مطابق اون رشد نقدینگی داریم و همچنان هم انتظارمون برای اینه که این ناترازی کلان اقتصادی لااقل در کوتاه مدت و میان مدت همچنان ادامه داشته باشه و البته با توجه به رویکردهای فعلی در واقع دولت‌ها به نظر می‌رسه که همچنان حتی تو افق بلند مدت هم انتظار خاصی وجود نداره که این ناترازی‌ها بره به سمت حل شدن. دوم اینکه ذخیره سطح ذخایر خارجی ما بسیار پایینه، اصلاً قابل قیاس نیست با کشورهایی که نظام ارزی پیگ رو در واقع دارن پیاده میکنن، ترتیبات ارزی پیگ رو. سوم اینکه ما یه ناترازی مزمنی توی موازنه پرداخت‌ها داریم که اون هم حاصل در واقع سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توی دهه‌های مختلف بوده و باعث شده که ما به صورت ضمنی هم توی واسطه نهادهای واسطه‌ای هم سرمایه‌ای یک نیاز مزمنی به در واقع واردات واسطه سرمایه داشته باشیم که 80-90% واردات ما رو و نمیتونیم همینطوری هم حذفشون بکنیم، چون آثار اجتماعی و حتی سیاسی و حتی امنیتی میتونه داشته باشه. شما تصور بکنیم مثلا ذرت دامی رو بخوایم یهو کم کنیم، خب قیمت مرغ خیلی میره بالا و خب این آثار اجتماعی داره و صرفا تبعاتش اقتصادی نیست. به خاطر همین کسری مزمن یکی از ویژگی‌های خاص موازنه پرداخت‌های کشور ماست. 4 در معرض شوک بودن موازنه پرداخت‌های ما از محل شوک‌های خارجی و خروج سرمایه. ما به دلایل متعدد خارجی و داخلی موازنه پرداخت‌هامون در معرض شوک و همون مخاطره که جناب دکتر یزدان پناه گفتن، یکی از ویژگی‌های مهمی که با سیاست‌گذار لحاظ بکنه. 5 ناسازگاری زمانی که سیاستگزار داره. بانک مرکزی ما میگه که من نرخ ارز رو فعلا میخوام تثبیت بکنم، بعدن 4 ماه دیگه تعدیل میکنم، با عنایت به این که میداند که اون سیاستگزار، اون نهاد بالادستی ناسازگاری زمانی داره و ابدا هیچ وقت تا زمانی که مجبور نشده اون نرخ تثبیت شده رو تعدیل نکرده، چه در 12.26 چه در 4.200 و چه در آینده 28500. میبینیم که هیچ وقت 28500 حذف نخواهد شد مگر اینکه مجبور باشیم، چنان که همین الان هم ما تا 8 ماه اول بانک مرکزی مجبور بوده از محل ذخایر یا صندوق توسعه بیاد 12 میلیارد تامین ارز کالای اساسی رو پوشش بده. حالا نزدیک 190 قیمت هم خالص دارایی خارجیش کم شده که این واقعا خطرناکه برای اقتصادی که در معرض شوکه بیاد و در معرض استهلاک زیرساختاش دچار استهلاکن، سرمایه گذاری توش نداره، بیاد ارزای صندوق توسعه‌ش رو بده به کالای اساسی یا ذخایر خارجیش رو بده به کالای اساسی و هیچی در دوره حساس سال 1400 پیش رو بودن انتخابات توی ایالات متحده و بعدش در ایران این کار رو انجام بده. 6 ناگزیر بودن از اعمال کنترل‌های ارزی و در نتیجه بازار سیاه. کنترل‌های ارزی چیه؟ به مجموع اقداماتیه که بانک مرکزی به صورت نامتعارف انجام میده تا بتونه بازار ارز رو کنترل بکنه. یعنی ما به صورت متعارف میایم بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز کنترل میکنیم و مدیریت میکنیم، اما وقتی موازنه پرداخت‌های ما در معرض شوکه، دچار ناترازی مزمنه، حتی IMF هم توصیه میکنه به این کشورها که تا حدی کنترل‌های ارزی رو اعمال بکنن و اصلا دیگه نمیشه گفت نامتعارفه، اما به شرط و شروط ها که این کنترل‌های ارزی در واقع یک مهلت موقت به سیاست‌گذار برای اینکه اون اصلاحات رو انجام بده و کم کم کنترل‌های ارزیش رو کاهش بده. ولی ما الان می‌بینیم که کنترل‌های ارزی تبدیل شده به یک ابزار دائمی و نه تنها به این دنبال این نیستیم که این کنترل ها رو باید به صورت تدریجی کاهش بدیم، بلکه این کنترل ها رو تازه سفت و سخت‌تر می‌کنیم. این آثار سو خواهد داشت. ویژگی هفتم، لنگر اسمی بودن نرخ ارز. ما هر چقدر بگیم لنگر اسمی تو ایران ارز نیست، ارز اتفاقا هم ارز بازار غیر رسمی است. 40-50 ساله ما با تصور تثبیت نرخ اسمی ارز هیچ وقت دنبال یک بازار رسمی ارز نرفتیم و تقریبا میشه گفت رهبری قیمت 100% با بازار غیر رسمی است و ما هیچ سرریز اطلاعاتی از بازار رسمی در نتیجه به بازار غیر رسمی نداریم و کاملا عرصه رو برای مدیریت انتظارات مردم، انتظارات در واقع شکلی انتظارات قیمتی مردم رو سپردیم به بازار غیر رسمی. مسئول مستقیم و مقصر اصلیش هم خودمون هستیم، نه تلگرام نه شخصی در استانبول. هشتم، عدم دسترسی به نظام پرداخت‌های بین‌المللی. مون دسترسی نداریم به نظام پرداخت‌های بین‌المللی. خیلی میگم مثلا دهه 70 بریم ارزمون رو پیک کنیم 300 تومان، بعد از وارد کننده 300 صادر کننده 300 تومان بگیریم بعد خودمون تخصیص بدیم. من یه آمار خدمتتون عرض بکنم، سال 1400 طبق آمار یون کام ترید گمرک ما نزدیک 70-75 میلیارد دلار صادرات داشته. گمرکات خارجی توی یون کام ترید وارداتشون از ایران رو 15 میلیارد ثبت کردن. میدونید یعنی چی؟ یعنی 60 میلیارد دلار از صادرات ما از طریق تراستیا بوده. یه تصور غلطی هست در ایران که میگه تراستیا صرفا یک سری حساب‌های ارزی، نه، تراستی ها تجارت هم میکنن. یعنی ما تراستی تجاری داریم، تراستی ارزی داریم. جایی که همه نظام پرداخت‌های بین‌المللی شما متکی به یک نظام کاملا غیر شفاف و ذاتاً غیر شفاف تراستی هست، شما اصلا نمیتونید حرف از تثبیت نرخ و اینکه بیایید حالا همه چیز رو بدیم دست بانک مرکزی، بانک مرکزی کامل بیاد اینو کنترل بکنه. این خیلی متفاوته وضعیت مدعی 70. ویژگی نهم، انتظارات منفی نسبت به آینده. اصلا به نظر من خیلی توجه نمیشه به این ویژگی خاص. مردم خب واقعیت رو میبینن. انتظارات نسبت به رشد نقدینگی خیلی مهمه. انتظارات نسبت به ناترازی آتی خیلی مهمه. انتظار نسبت به رشدهای تولید آتی خیلی مهمه. آیا مردم الان انتظارات مثبتی نسبت به انباشت سرمایه فیزیکی، اجتماعی، انسانی دارن؟ خب مردم اگه ببینن که هم سرمایه فیزیکیمون رو به انباشته، رشدش داره زیاد میشه، هم سرمایه اجتماعیمون داره رشد پیدا میکنه، هم سرمایه انسانیمون داره رشد پیدا میکنه، خب یه افق و یک انتظار مثبتی از آینده پیدا میکنن مبنی بر این که قرار ناترازی ها حل بشه، اصلاحات انجام بشه، کشور رو ریل توسعه بیفته، در نتیجه من انتظاراتم رو میتونم اجاست بکنم، به نظر نمیاد که تورم اتفاق بیفته، به نظر میاد که کسری بودجه که یک سال کاهشش دادی موقتی نیست و آینده هم کاهش پیدا خواهد کرد. ناترازی انرژی اون که کاهش پیدا کرده موقت نیست، باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. ولی ما نمیتونیم با چیزای مقطعی که مثلا یک سال دو سال بتونیم رشد نقدینگی رو کنترل بکنیم، علارغم اینکه مورد تایید تو این وضعیت اصلا نقد نمیشه بهش کرد، و تا انتظار ویژه‌ای داشته باشیم که بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط که مردم تو انتظاراتشون صرفا نمیان ببینن بانک مرکزی تو 6 ماه دوم چقدر نقدینگیش رشد کرده بیان انتظاراتشون رو شک بدن. مردم واقعیت جامعه، واقعیت سیاست، واقعیت در واقع سیاست گذاری کف زمین رو نگاه میکنن و نگاه میکنن که ببینن که توسعه به چه شکله، کشور به کدوم سمت داره میره، و نسبت به اونه که انتظاراتشون رو دارن شکل میدن، انتظارشون رو نسبت به رشد نقدینگی شکل میدن. نمیان آمارای بانک مرکزی رو ببینن، میگن با این وضعیت قطعا باید نقدینگی رشد پیدا کنه. یک سال دو سال میشه کنترل کرد ولی 4 سال نمیشه کنترل کرد، و به نظر منم غلط نیست با توجه به انباشت انواع سرمایه هایی که توی کشور داریم، پیش بینی غلطی هم نیست. دهم، عدم باورپذیری هدف گذاری های بانک مرکزی. هدف گذاری که بانک مرکزی کرده اگه تو روزنامه ها تاریخش رو پاک بکنیم تشخیص نمیدید مال سال 91ه، مال سال 97ه، مال 99ه یا 401. نمیشه کارهای تکراری کرد و نتیجه متفاوت انتظار داشت. هیچ تفاوتی نکرد، همچنان همون کارا داره انجام میشه. و اینکه بانک مرکزی میاد میگه که من میخوام انتظارات رو کنترل کنم، نرخ مرکز مبادله رو میذارم 40 تومن، بابا کسی به اون 40 تومن نگاه نمیکنه، اصلا کسی باور نمیکنه. بانک مرکزی میگه من انتظارات رو با 50 تومن کنترل کردم. واقعا مردم برید انتظارات رو هست دیگه. بانک مرکزی خوبه که یک بار نظرسنجی ها رو ببینه که نظرسنجی ها در مورد سال بعد نرخ ارز چنده، آیا تارگت بانک مرکزی روی عدد 50 تومان و تثبیت روز 50 تومان تو انتظارات مردم برای سال بعد 50 تومانه؟ هیچ کاری نداره، اصلا ادعا نمی کنیم. برن بالاخره ایسپا هست، مرکز نظرسنجی مختلف هست، دولت میتونه انجام بده. این یکی دوتا نظرسنجی که من دیدم اینو نشون نمیده، نشون میده بانک مرکزی اساسا حرفش هیچ اعتباری نزد جامعه نداره متاسفانه. خب تو این شرایط با این ویژگی‌هایی که کشور ما داره که نرخ ارز اساساً هیچ جوره با توجه به آینده فاندامنتال‌های اقتصادی امکان ثابت بودن نداره و مردم هم باور ندارن که میشه ثابت نگه داشت، و به نظر من با توجه به ناترازی‌هایی هست و اراده برای اصلاح این ناترازی‌ها، اراده به توسعه‌ای که در مجموعه دولت نه مجموعه حاکمیت وجود داره، مردم انتظار درستی دارن که همچنان انتظارات منفیشون برقرار باشه. و میدونم با وجود این من انتظارات منفی حتما رشد نقدینگی ایجاد، حتما کسری بودجه ادامه پیدا خواهد کرد، هم حتما نه تورم رشد خواهد کرد. پس چه دلیلی داره که حرف بانک مرکزی رو قبول بکنم؟ من میبریم که 50 تومان من ثابت نگه میدارم، یه سال دیگه هم ثابت باقی میمونه. در تایید فرمایشات جامعه دکتر یزدان پناه، به نظر من خطرناک تری، منم تایید میکنم که کنترل های ارزی در ایران شدنی باید انجام بشه، چاره ای نیست. منتهی مراتب بانک مرکزی همزمان داره هم کنترل مقداری انجام میده هم کنترل قیمتی. این دوتا اساسا باعث ناکارایی هر دوتا سیاست شده. شما با کنترل مقداری میاد بازار رو کنترل میکنید، ولی الان هم کنترل مقداری با کنترل های ارزی دارید اعمال میکنید، هم کنترل های قیمتی اعمال میکنید، هر دوتا رو هم کارا کرده. اگه میخواید کنترل های قیمتی کنید، خب کنترل های قیمتی کنید، همه چیز ایران رو بعد کپنی کنید تا آخر زنجیره همه رو سامانه‌ای کوپنی بعد انجام بدید. اگه می‌خوایم کنترل مقداری کنیم، فقط کنترل مقداری، دیگه به قیمت نباید دست بزنیم. صادر کننده همین که ارزشو بپذیره 3 ماهه برگردونه کفایت میکنه. دیگه نباید بهش بگیم که 37500 بعد بیاریم. 7 تا نرخ رسمی داریم. 7 تا. بانک مرکزی ادعا میکنه که من برای اولین بار در تاریخ بشریت میتونم نظام 7 نرخی بدون فساد داشته باشم. جلوش هم میگیرم. خب اینا نشدنیه و به نظر من سیاست فعلی فارغ از اون بحث کنترل های ارزی اینها، ولی به نظر منم خطرناک ترین نوع سیاست هایی که میشه توی حوزه ارز اتخاذ کرد. باشه.
آقای دکتر دارابی، حالا روال جلسات ما معمولا بر این منوال بوده که دور اول معمولا چارچوب بحث بیان میشده و در دور دوم توصیه ها به سیاست گذار برای اتخاذ تصمیم بهتر مطرح میشده. حالا با این روی کرد دور دوم رو در خدمت آقای دکتر رحمانی هستیم.
من همیشه واقع بینانه میگم فرض بکن الان بنده رو میگذاشتم اونجا، من واقعا خیلی کار زیادی از دستم برمیامد، یعنی خدا وکیل اونجاشم باید نگاه بکنید. این خیلی مسئله مهمیه که شما موقعی که میخوای یه چیزی رو در عمل پیاده بکنید چقدر درد سر داره. این اگر شما به این توجه نکنید خیلی مسئله در واقع بدی میشه تو تجزیه و تحلیل شما. به جای اینکه مثلا نمونه شه آقای دکتر اخباری در جهنم یه مقدار ببین، مثلا یه چیزی به اسم عملیات بازار باز تو ایران راه افتاد. این عملیات بازار باز برای فقط تدوین دستور عملش فکر می‌کنم یه سال طول کشیده. به جهت چی؟ نه به جهت این که فکر کنید تهیه دستور عمل اینقدر وقت نیاز داره. یه دستور عمل شما میتونستی بری یه دستور عمل عملیات بازار باز از یه کشوری که این عملیات رو در اجرا میکنه بگیرید، یه ذره ایمارورش کنید، میشه دیگه، این بیشتر از 3-4 روز طول نمیکشید. ولی ببینید مثلا اون موقعی که یه مقاومت شدید وجود داره در مقابل هر گونه اصلاح سیاست گذاری، یه مقاومت خیلی شدید، حتی تو بدنی کارشناسی، نه تو سطح سیاسیون مثلا، حتی تو بدنی کارشناسی مقاومت وجود داره. و بنابراین مثلا شما عرض کردم یه چیز خیلی روتین رو برای اینکه مثلا پیاده بکنید، یه همچین گرفتاریایی دارید تا چه بخواید چیز غیر روتین پیاده بکنید. حالا مثلا این چیزا خیلی سخت، حالا اینکه چیز خیلی سختی نبوده، یه چیز خیلی باید قاعدتا ساده انجام میشد، ولی خب من میدونم چه گرفتاری داره. بعد خب حالا تازه من در حد اینکه مثلا فرض فرمایید یه با اینا مشارکتی میکردیم که مثلا به سرانجام برسه، الان بنده خدایی که داشتن انجام میگردن چه مکافاتی داشتن. یعنی و بدونید مثلا یه موقعی شما راجع به سیاست گذاری، من یه باری هم فکر کنم توی این دوره آقای دکتر سالاروادی بود که مثلا یه دعوت کرده بودن از جمعی از این اقتصاد، اونا مثلا خیلی از دوستان میگوزن بله باید فلان کار بکنید، چرا این کار رو نمیگوزن؟ گفتم آقا ببینید، من خواهش میکنم یه چیز رو توجه بکنید، یه جای دنیا رو اسم ببرید که مثلا بابت سیاست گذاری نهاد نظارتی بیاد شما رو زیر سوال ببره، بابت سیاست گذاری، نه بابت تخلف. خیلی فرق میکنه. یه موقع شما تخلف میکنید توی کاری، این خب طبیعیه همه جای دنیا باشه، ولی یه موقع بگه شما چرا این سیاست رو اجرام میکنید، این سیاست دیگه مراحل تصیبش رو گذرونده، بعد میگه نه این سیاست شما من خوشم نمیاد. مثلا نه مسئله امنیتی، اما مسئله نظارتی روتینش به خودم. میخوام بگم یعنی آدم باید در واقع خودش رو جای اون آدمایی که اونجا میشن میشینن قرار بده، ببینه واقعا کار زیادی از دستش برمیاد یا خیر. این فقط یه تبصره‌ای بود که دوستان موقعی سوال میکنن به اون ملاحظات اونا توجه داشته باشن که با چه گرفتاری روبرو هستن. یکی دوتا نکته رو عرض بکنم. واقع قضیهش اینه که ما نه تنها سیاست ارزی به نظر من در بلند مدت نباید داشته باشیم، حتی نظام ارزی هم من راست رو بخوای زیاد باور ندارم بهش. یعنی نظام ارزی به این معنی که چون مثلا میگه الان یه کشوری اصلا کاری به ارز ندارم، بعد میگن اینا نظامشون شناوره، میگم آقا اصلا نظام شما فقط یه اسمه. موقعی که میگه یه کشوری دیگه کار به نرخ ارز نداره، اصلا نمیتونی بگی نظام داره دیگه، اون فقط یه اسمه، یه اسم گذاشتی روش، گفتی نظام شما، معنیش نیست که کار خاصی داره انجام میده. ولی مثلا چون الان دیدم این مسئله هست دیگه، چون ما مثالهایی از کشورهای خارجی میاریم، بعد خب قرار میگیم آقا چه ایران این کارو میکنه، چه اون کارو میکنه. ببینیم مثلا فرض بگیم کشور عربی که آقای دکتر اتفاقان فرمودن، یا بعضی کشورها شرق آسیایی هم بعضیشون همینطوری هستند تقریبا، شد اینا ببینید یه کار دیگه هم میکنن، فقط پگ نمیکنن، خروج سرمایه هدفمند انجام میدن. یعنی میگه من این منابع هم اقتصادم قدرت جذبشو نداره، بنابراین تبدیل به خروج سرمایه هدفمندش میکنم که جای دیگه ازش بازدهی کسب بکنه. اونم اگه اون هم راش نباشه، اون پیگاس هم نمیتونه کار بکنه. این خیلی مسئله مهمیه برای اون کشورها که در واقع دارن هوشمندانه یه کارهای دیگه هم میکنن. فقط این نیست که بگیم نرخ ارز رو دارن تنظیم، نه، نرخ ارز رو در واقع اون کارو میکنن که نرخ ارز مجبور نشن کار زیادی انجام بدن. اینطوری بگم خدمتتون، یعنی مخصوصا کشور عربی خیلی مسئله بارزه. مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که ببینید الان ما راجع به نرخ ارز بنیادی چه عددیه واقعا هیچ توافقی وجود نداره، هیچ توافقی. من میتونم بگم به تعداد آدمایی که تو ایران هستن اقتصاد خوندن، احتمالا نرخ بنیادی میتونید استخراج بکنید. دقیقا میفرمایید، من یادم سال 97 یه عزیزانی میگفتن نرخ ارز 1600 تومنه، مثلا 1500 تومن، و همینطوری حاج و واج میمونده. خدایا واقعا من اشتباه علم اقتصاد خوندم یا چه اتفاقی افتاده برای من که نمیفهمم چرا باید نرخی که من بهش میرسم با این عدد اصلا همخوانی نداره. ولی خب بالاخره اون عزیزم یه نظری داره دیگه، حالا بالاخره این نظرها هست و همین الان من آقای دراوی با هم موافق نیستم، با وجودی که داریم کار تحقیقاتی رساله داریم کار میکنیم، مثلا روی این ممکنه کمی با هم جرابعث میکنیم کار اوقات. این نرخ ارز بنیادی چیه؟ راست رو بخوای اگر من واقعیت قضیه رو بخوام بگم، میگم شما اگه در نظر بگیرید که تخریب منابع داره تو اقتصاد ایران اتفاق میفته، رفاه زیادی متوقف کردی، مردم بدن بوده رفاه زیادی و خیلی چیزهای دیگه، اگه اونا رو به حساب بیارم ممکنه به نرخ‌های خیلی متفاوت دیگه‌ای برسم، ولی فعلا اونا رو هنوز به حساب نمیارم. میگیم مثلا در چارچوبی که تا حالا پیش اومدیم چه نرخی رو میتونی ادامه بدی خودتن که کار دستت نده. و یه قسمتش اینجا مهمه، چون این مطلبی که فرمودن دوستان مهمه، و اینم فراموش نفرمید، حالا چیزای محرمانه رو که من نمیتونم اینجا خدمتتون عرض بکنم، دونه دونه اون چیزایی که به ذهن خیلی عزیزانی میرسه که تو روزنامه دیدم می‌نویسن تو جلسات مطرح میکنن، دونه دونه شو بند به بند منتقل شده به ریاست کل که آقا ما یه همچین گرفتاری داریم، ما یه همچین ریسکی داریم، ولی اونم ملاحظات خودش رو داره و اون محدودیت‌های خودش رو داره. میخوام بگم اینجوری نیست که فکر کنید اون در جریان قرار نگرفته مثلا یه همچین مسئله‌ای وجود داره. و بنابراین مثلا تا حد این، ولی یه مسئله کلیش درسته و ایران کشوریه که در معرض ریسکه. ریسک چی؟ ریسک این که ناگهان یه محدودیت های دیگه برش وارد بشه، یا اصلا نه محدودیت نه قیمت نفت خودش افت کنه دیگه، نه حالا اصلا یعنی بازار این کار بکنه. چون در معرض این شوک هست، یه خورده نیاز داره دست به عصا را بره تو کنترل نرخ ارز و مدیریت نرخ ارز. این دست به عصایی ضرورت اقتصاد ایرانه. من فکر میکنم یه جایی قبلانم بحث کردم، مثلا این بحث احتمال مال یه سال خورده پیشه که مثلا اونجا هم اتفاقا بحث کردم، گفتم آقا از شما اصلا از نظر من زیاد به تئوری توته اعتقاد ندارم، ولی میگم از منظر تئوری توته هم نگاش بکنی اتفاقا ممکنه بعضی وقتا طرف مقابل تو رو به سمتی ببره که یه مقدار خوشخیال بشی و در نتیجه تو رو آماده شوک بکنه، یعنی آماده این که شوک بهت وارد بکنه. یعنی مثلا حتی اینطوریش هم هست، میگه دقت بکنه اینه که یه قسمت که خیلی مهمه، اون ما خیلی باید نگرانش باشیم، اینه که ما در معرض شوک مکرر میتونیم قرار بگیریم و حالا حالاها از دست این خلاص نخواهیم شد. و بنابراین این معنیش اینه که یه خورده در مسئله سیاست ارزی باید بهش توجه بکنیم که مثلا 5 ماه بعد، 10 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد مهم نیست این که اتفاق میفته، یه جایی در واقع همونطوری که اشاره شد ناگهان ما یه جهشی توی قیمتها نداشته باشیم. اما راجع به اون مسئله این که در مورد نرخ بهره، چون دیدم عزیزان فهم بودم، به این نرخ بهره کار میکنه، اینطوری نیست که کار نکنه، ولی عواقبی هم داره. این دیگه کامویش همه با نوشتهای من آشنا هستن دیگه. من فکر می‌کنم یه سال قبل یه مقاله نوشتم تحت عنوان اینکه چرا ترمز خوب کار نمی‌کنه دیگه، که مثلا گفتم آقا چرا نرخ بهره ضمن اینکه برای کنترل تورم خیلی لازمه چرا خوب کار نمی‌کنه تو ایران. و نرخ بهره داره کار می‌کنه، ولی اون نرخ بهره که کار می‌کنه قاعدتاً شما در کنارش باید یه کارهای دیگه هم انجام بدید که بتونه اون کار بکنه. اون کارهای دیگه رو انجام نمیدی، بعد میگه آقا این بیم این نرخ بهره کار نکرد. مثلا آدم تعجب میکنه از طرف مثلا یه همچی اظهار نظر میکنه، میگه آش من که نگفتم نرخ بهره فقط نرخ بهره رو بالا پایین کن دیگه همه مسئله حل میشه. میگم باید شما همونطوری که فرمودن ناترازی نظام بانکی رو باید با مسئله ریزولوشن حلش کنید، مثلا اون جور دیگه با نرخ بهره اون مسئله حل نمیشه. شما مثلا فرض کنید دولت قول ایجاد رفاه زیاد بده، این که سیاست پولی کاری برای نمیتونه بکنه و این آثار تورم خودش رو به جا میگذاره. و بنابراین در واقع این که در کنترل نرخ ارز از جمله سیاست پولی کار نمیکنه اینطوری نیست، واقعا کار میکنه، ولی شما میگی اگه قرار باشه این کار بکنه و ساکریفایز ریشیو بالا نداشته باشه، یعنی اون عوارض منفی شدید برای بخش حقیقی اقتصاد نداشته باشه، شما مجبوری کارهای دیگه هم علاوه بر اون چیه انجام میدید. بنابراین اگه بخوام مثلا بگم مثلا الان چون میفرمایید مثلا برای اصلاحش چیه، در مورد اصلاحش همونطوری که عرض کردم خدمتتون، یکیش اینه که بانک مرکزی رو نباید ازش توقع داشته باشن که نرخ رو ثابت نگه داره، باید ازش توقع داشته باشن نرخ ارز حقیقی رو حدودا ثابت نگه داره. نرخ ارز حقیقی رو ثابت نگه داره معنیش اینه که نرخ ارز رو بتونه چون درست میفهم میگن حالا تورم هست دیگه، یعنی ما مطمئنیم که تورم حالا نمیاد مثلا 10% 5% اینا بشه دیگه، همینه که الان میبینیم طولش 2% در ماه، 2.4% در ماه دیگه الان داره تقریبا 3-4 ماه تو این عدد جا خوش کرده. این معنیش اینه که سالیانش رو حساب کنی انیالایزش کنی چیزی حدود 27% 28% در میاد دیگه، یعنی حتی اگر همه ماه آینده 2% باقی بمونه در این حدودش با. و چون اینطوریه و این ادامه پیدا میکنه، اون وقت نرخ ارز مثلا ممکنه شما به جای اینکه توقع داشته باشی از بانک مرکزی بگی آقا نرخ ارز رو تثبیت کن، توقع داشته باشی که نرخ ارز رو مدیریت کن و اجازه نده در واقع جهش بکنه، ولی اگر فاندامنتال اقتصاد حکم میکنه آروم آروم اجازه در واقع تعدیلش رو بده دیگه. این چیزی که مثلا میشه گفت مثلا برای بهبود سیاست، ولی سیاست پولی و سیاست مالی تا به کمکش نیاد امکان نداره خود سیاست ارزی بتونه کار خیلی پیچیده و عجیب و غریبی انجام بده که همه چی رو مرتب کنه. خیلی متشکرم.
با تشکر از آقای دکتر رحمانی در حضورتون هستم.
خدمت شما عرض شد که حالا راجع به سوال دوم دیگه بعد یه صحبتی داشته باشیم. حالا با توجه به اون نکته‌ای که من ابتدای امر بیان کردم، این که ما خیلی از متغیرهای ما درونزا هستن، حالا مثل تورم و نرخ ارز و نقدینگی و خیلی متغیرهای دیگه، و دومی که با توجه به شرایط اقتصاد ایران باید یه توجه ویژه‌ای داشته باشیم، بحث ناترازی هست. واقعیت امینه که تا ناترازی ها بهبود پیدا، یعنی مشکلش حل نشه، من بحث این داستانی که ما راجع به بازار ارز داریم و مشکلات زیادی که تو سالهای مختلف وجود داره حل نمیشه. زحمتی هم که بانک مرکزی کشیده، حالا تثبیت کرده، تو کوتاه مدت مثلا یه مسکنه. واقعیت اگر عرض کردم درمان اصلی این است که ما اون ناترازی ها رو حل بکنیم. در واقع به یه بیان دیگه شاید بشه گفت که راه حل در خیابون میرداماد نیست. من اینو بگم، در واقع بانک مرکزی فقط مسئول نیست، کل بخش های مختلف و نهادهای مختلف اقتصادی مسئول. این که حالا مثلا ما بیایم بگیم بهارستان هم هست، جاهای دیگه هم هست، یعنی واقعیت هم اینه، واقعیت اقتصاد ما اینه. این ناترازی ها که خب متاسفانه همه چی رو میگن تقصیر بانک مرکزی الان بیشتر اوقات هست، یه جاهای واقعیت هست، نمیگم نیست، ولی نکته اصلی که وجود داره اینه که نهادهای مختلفی که تو اقتصاد ایران بودن در سالهای مختلف به دلایل مختلفی این ناترازی ها شکل گرفته. دلیلش هم بانک مرکزی نیست، راه حل هم بانک مرکزی نیست. یعنی ما اگه فکر کنیم مثلا بانک مرکزی الان، من اینو بهتون حالا عرض بکنم تا جایی که خب خیلی از دوستان ما و عزیزان ما که بانک مرکزی هستن از قدیم الایام، از دانشگاه تهران هم زیاد اونجا تشریف دارن، خیلی هاشون ممکنه موافق نباشن با خیلی از مسائلی که الان هست، ولی خب به دلایلی مجبورن. رئیس بانک مرکزی چه الان چه گذشته، از هر کدوم از این رؤسای بانک مرکزی بریم بپرسید، یه آقا به من تحمیل شده یه چیزایی. خب حالا من راجع به این موضوع نمیگم، کلی عرض میکنم، یعنی یه سری مسائل تحمیل میشه به بانک مرکزی، کاری هم نمیتونه بکنه. بعدم بانک مرکزی یه بخشی از توانو داره که البته بعد اونو به درستی سیاست گذاری بکنه، نظارت بکنه. مثلا من به نظرم در حوزه نظارت اینجا داره که بگیم بانک مرکزی ضعیف عمل کرده یه جاهایی، حالا بهتر شده یه کارهایی انجام دادم، ولی به نظرم فاصله داره با اون سطح مطلوب. پس نکته اینه که اگر قرار ما مسائلمون حل بشه به خیابون میرداماد بر نمیگرده، این خیلی مشخص من عرض بکنم. نکته بعدی این است که اگر ما میگیم ارز رو، ما یه مشکلی که تو اقتصاد داریم به نظر من، حالا به نظر من این است که میان رو خود نرخ فکر میکنن، اگه اون نرخ رو بیان تغییر بدن همه چی حل میشه. نرخ انرژی رو حل در واقع تغییر بدیم حل میشه، نرخ بهره رو تغییر بدیم حل میشه، نرخ ارز رو ما بیایم در واقع حالا دستوری غیر دستوریش کار ندارم، بیایم رو اون مانور بدیم حل میشه. این نه، حل نمیشه، خیلی مشخص عرض کنم حل نمیشه تا شرایطش فراهم نباشه، زیر ساخته و نهاداش و مباحث مختلف، حالا فرصت نیست بازش بکنه، تا فراهم نشه این نرخ هم کار نمیکنه تو اقتصاد، خیلی مشخص. خب یه بحثی، حالا من چند تا نکته میخواستم عرض بکنم راجع به سیاستی که حالا بانک مرکزی به طور خاص اجرا کرد. اولا سیاست بانک مرکزی فقط بازار ارز نیست، حالا آقای دکتر اخباری هم فرمودن، یعنی ابعاد مختلف داره. ابعاد یکی بوده، حالا بحث بازار ارز هست، اگه اشتباه میگم آقای دکتر اصلاح بفرمایید. یکی بحث حالا کنترل نقدینگی، یعنی از نگاه نقدینگی و کنترل نقدینگی ورود پیدا کرده بانک، و یکی هم بحث حکرانی و تنظیمگری. خب ببینین، من پیشنهادم این است که اگر بانک مرکزی کمی حالا اون سیاست‌هایی که دارد به درست یا غلط، هرچی به هر حال یه اعتقادی در این زمینه در رابطه با سیاست تصویر وجود داره، یه کمی به شفاف سازی بکنه، مستندهایی منتشر بکنه، خیلی کمک میکنه به فعالان اقتصادی و راحت‌تر هم افراد دیگه میتونن نقد بکنن. اینم به نظرم یه کمی مقفول واقعیت، یعنی درست زحماتی کشیدن حالا از رسانه خود بانک مرکزی هم وابسته به بانک مرکزی هم الان تشریف دارن، ولی خیلی هم زحمت کشیدن، کارهای خوبی هم کردن، ولی در آحاد اقتصادی چه حالا صاحب نظر و خبرگان آنطور که باید و شاید این اتفاق نیفتاده که خوب روشنگری بکنه. البته من جای تشکر داره واقعیت دوستان عزیزی که الان بانک مرکزی هستن کارهایی انجام دادن، حالا مثلا به طور مثال عرض بکنم یه هیئت اندیشه ورزی ایجاد شده، شاید بالای 40-50 نفر از اساتید مختلف دانشگاه‌های مختلف صاحب نظران و خبرگان و خود بانک مرکزی دعوت کرده، اومده نظرات رو شنیدن و اصلاحاتی هم اتفاقا انجام دادن. یعنی حالا ما اگر نقدی می‌کنیم تشکرام بکنیم یه جایی، یعنی فضا رو الحمدلله باز کرده بانک مرکزی، ولی خب خیلی ها دوست دارن اون به صورت عملیاتی بعضی اوضاعی که نقد میشه جدیتر مشاهده بکنن که اتفاقاتی میفته. یه نکته ای آقای دکتر آقای دارابی فرمودن، بحث این که ما نظام نرخ ارزمون چی هست بر طبق حال دوستانی که حالا شاید دانشجو هستن، یه IMF یه شاخص در واقع دیفکتوه، مال ما میشه کرالین پگ دیگه، میشه در واقع خزنده، یعنی میخکوب خزنده میخکوب شده در واقع.
برنامه بدون برنامه تغییر پله‌ای بهش میده دیگه کرانیوم پک نیست.
خدمت شما عرض شود که یه به نظرم حالا این یه اشاره شد ولی من بعدم نمیاد این نکته رو باز بکنم. مدیریت انتظارات مهمه به نظرم، خیلی جدیتر بانک مرکزی رو این باید یه توجه ویژه‌ای داشته باشه. بحث هماهنگی‌ها به نظرم خیلی مهمه، هماهنگی سیاست‌های مالی پولی، کلاً ارکان اقتصادی ما واقعیت یه فرماندهی واحد نداره، هر کسی برای خودش یک سازی رو میزنه و مردم هم بر مبنای این ساز به جنب و جوش در میان. خدمت شما عرض شود که یه بحثی که بعضی موقع من دیدم شاید توجه نشه بهش، مخصوصا حالا برخی از عزیزان بانک مرکزی خیلی میخوان کمرنگ بکنن این بازار غیر رسمی رو. واقعیت بازار غیر رسمی داره سیگنال میده، اونه که داره سیگنال میده متاسفانه، حالا نمیگیم خوشبختانه، اون سیگنال میده. پس اینو باید به نظرم حتما توجه با نادیده انگاشتنش حذف نمیشه کلا. این به نظرم نکته مهمه. یه کارهای خوبی بانک مرکزی و خود دولت داره انجام میده راجع به بحث دیپلماسی اقتصادی، اینم مهمه. اگه مثلا ما بخوایم یه اتفاقی رو رقم بزنیم و فشار رو کم بکنیم، به نظرم بحث دیپلماسی اقتصادی، بحث اون ناترازی تراز پرداختمون رو میتونیم از این مسیر یه مقداری شاید کمک کننده باشه و حل بکنه. یه سری مسائل هم هست، چون حالا من علاقه دارم به بحث اقتصاد دیجیتال و بحث کریپتو، حالا کریپتو اسید ها، بعضی موقع هست یه قفلت هایی ما میکنیم، سیاست گذار میکنه، بعدن یه بحران برای کشور به وجود میاد. ببینیم مثلا الان این حوزه کریپتو اسید ها بحث جدی که اتفاق افتاده، یعنی تو بازار ارز ما هم اثر گذاره. خیلی علاقه دارم که حالا به صورت کلی نهاد سیاست گذار به سمتی حرکت بکنه که این به هر حال فناوری ها و پدیده های جدیدی که میاد توی اقتصاد بتونه به بهترین شکل استفاده بکنه، از فرصت هایی که داره توی این فضا استفاده کنه. متاسفانه با توجه به غفلتی که بعضی موقع هست ما توجه نمی کنیم، چون اگر به بعضی از مسائل ما توجه لازم رو نداشته باشیم، خدایی نکرده میتونه منجر به یه مشکل و تهدید جدی برای اقتصاد کشور باشه. خیلی ممنون و متشکرم.
خب با تشکر از آقای دکتر نوری در خدمت آقای دکتر اخباری است.
خب نکاتی رو دوستان فرمودن، بیشتر به پیکان بنظرم بانک مرکزی مثلا بیشتر عوضی آره حالا دوستان بعدن خب واقعا همینه، یعنی که ولی ما بالاخره پاسخ سیاست و اقدامات بانک مرکزی، من خودم چیز و تا اونجا که بتونم توضیح میدم که شرایط به چه صورت هست و اینها. که دوستان میفهمند بانک مرکزی ذخایر رو خالی کرده و فلان ها، که خب اینجور نیستش. یکی این که اصلا عرض کردم بس وقتی تحریم رو داری شما با این شدت داریم و تجربه میکنیم، خاطرتون باشه که اصلا ذخیره یعنی چی، ذخایر ارزی یعنی چی تو شرایط تحریم. فلو، آیا اصلا شما فلوی میتونی ذخیره بکنی؟ نه اصلا فلو رو الان شما میتونی ذخیره بکنی؟ ذخیره یعنی چی؟ ذخیره یعنی اوراق بخری، ذخیره یعنی سپرده‌گذاری بکنی، ذخیره یعنی طلا بخری، ذخیره یعنی چیکار کنی؟ اسکناس باید بکنی. ببین وقتی ما داریم توی این شرایط تحریم هستیم، امکان ذخیره سازی خیلی محدود شده. اصلا بحث هست که آیا ذخایری که آزاد میشه مصرف بکنیم یا نکنیم. باز هم شما نظرت چیه؟ ذخایری که آزاد میشه مصرف بشه یا نشه؟ آیا ریسک دوباره بحث تحریم شدن ذخایر هستش یا نیست؟ ریسک وجود داره یا نداره؟ یعنی بس تصمیم گیریه دیگه. این بحثا هست. ببینید اقتصاد ما تقاضای ارز، نیازهای ارزش خیلی بالاتر از این حرفه. یعنی ظرفیتایی که الان وجود داره با توجه به بالاخره این تشکیل سرمایه موجودی هم که به قولی پرسوده شده، خیلی از این رفته شما آمار مربوط سرمایه‌گذاری خارج، سرمایه‌گذاری داخلی و آمار مربوط موجودی سرمایه رو ملاحظه بفرمایید، واسه ماشین‌آلات خوب استهلاک بالایی داشته. دسترسی به تکنولوژی همه اینا هستش. حالا نوعاً سرمایه‌ای که داره وارد میشه با چه شدت انرژی مثلا مصرفش از وارد میشه، آیا ما دسترسی به آخرین تکنولوژی داریم یا نداریم، همه این موضوعات مهمه که بعضن خود باید سیاست خود مهمه که بالاخره راجع به این چیزی تصمیم گیری بکنه. اون بحثی که میفهمید آیا NFA کاهش NFA لزوما باعث اضافه برداشت بشه؟ چرا وقتی بانک مرکزی ارز میفروشه باید اضافه برداشت انجام بشه؟ یک کسی ریالی داره، سپرده‌ای داره، میاد به بانک مرکزی میده، به بانک مرکزی هم دلارشو میده و این محو میشه، نقدینگی محو میشه. چرا؟ من دارم مثلا بانک مرکزی دارم منم صحبت میکنم. من الان دارم صحبت میکنم. من نظر ببینید من بیانیه من کاری ندارم. من نظر من اینجا نمیدم راجع به بیانیه صحبت بکنم. من اینجا اومدم راجع به من نظرات، نه بیانیه من نوشتم، من دارم نظرات خودم رو در قالب نظرات، اگه من بالاخره اینجا حالا اون سمتی که برای من نوشی اینجا، من دارم از این طرف صحبت میکنم. حالا کاری از بانک مرکزی هم اومدم دارم دیده کنم. اصلا ارتباطی نداره به اینکه من NFA بخواد تغییر بکنه، NFA بخواد کاهش پیدا بکنه یا افزایش پیدا بکنه، بعد مثلا متغیرهای پولی من مثلا اضافه برداشت تغییر بکنه. اضافه برداشت چه تغییر میکنه؟ خاطر اینکه یک سری بانک ها بازم عرض کردم بی بانک های ناترازی که وجود دارن، حالا دلایلش متفاوته. یه دلایلش برمیگرده به حاکمیت شرکتی ضعیف، یه برگشت برمیگرده به فرضاً روابطی که بین دولت وجود داره با بعضی از بانک ها. این موجب اضافه برداشت میتونه بشه، ولی نوعاً توی هیچ اقتصادی نباید همچین اتفاقی بیفته که وقتی بانک مرکزی یا هر کسی ارز میفروشه موجب چیز بشه، موجب خانم اضافه برداشت بشه. این روابطش باید دقت بکنید. این که میفهمید بازار غیر رسمی و اینا ما هم قبول داریم، بالاخره چند نوع نرخ ارز داریم حالا، ولی اینا اینجوری نیست که هم ارتباط نداشته باشن. اینجوری نیست که من میگم الان بازار آزاد 50 تومان است، من اصلا بهش قطعاً بازار آزاد نرخش رو بحث کالاها و خدمات اینو اثر داره. خیلی از قیمت گذاری که داره انجام میشه راجع به کالا، حتی برقشون که دارن ارزی پایین‌تر هم دریافت میکنن، تامین میشه ارزشون هم به نوعا اینجوری هستش که مثلا با نرخ‌های بالاتری قیمت گذاری بکنن ارزشون. ولی خب شما بالاخره در مجموع میانگین همه این نرخ‌ها داره توی اقتصاد عمل میکنه. این نرخ‌ها به هم دیگه ارتباط دارن. این که من میگم چند نوع نرخ است، ما برای 28500 مثلا نوع نرخ ارز نمیدونم. 28500 رو 28500 یه به معمولا ما چیزی حدود 13 تا 20 میلیارد دلار برای کالای اساسی اینها دارو نیاز داریم. حالا با هر نرخی که شما میگی 60000 تومان میخواد بگی، 50000 تومان میخواد بگی، ما نیاز دارویی داری شما، بالاخره باید تامین میشه. این مرد بالاخره تقاضا وجود داره که 3-4 میلیارد دلار فرضاً برای دارو، برای گندم، برای نمیدونم جو، برای روغن، اینها کالای اساسی هستن که شما تو هر شرایطی نیاز داری. حالا فکر میکنی که اینا نرخ مثلا 28% انقدر نرخ پایینی هست که منجر به مصرف خیلی زیادی شده توی خانوارها؟ من اینو قبول ندارم که همچین شرایطی ایجاد شده باشه که 28500 باعث شده باشه که مثلا مصرف کالا بی رویه مردم دارن همینجوری کالای چیز اساسی و روغن مصیاد مصرف میکنن، زیاد دکتر میرن همینجوری دارو زیاد مصرف میکنن، همچین چیزی نیست. این بعد ببین وقتی شما نوساناتو دارید میبینید، بعد ببینید که موجودی انبار چقدر بوده، پارسا چقدر وارد شده، روند بلند مدت نگاه میکنی، میزان واردات، وقتی که نگاه کنید این روند تقریبا متعادلی داره انجام میشه واردات. اینجوری نیست که دفعه‌ای شد یه زمانی یک سالی بیشتر وارد میشه، سال بعد کمتر وارد میشه، میانگینش معمولا خب شما کالایی که آخر سال وارد میکنی امسال مصرف میکنی، تو انبار میشه امسال مصرف میکنی. بعضی ما اینجوری داشتیم گذشته سال فکر کنم 1400 پارسال هم بوده که شو نکنم اوایلش خیلی زیاد مثلا چیز کم بار زیاد وارد شده بود، میانگینش در نظر میگیرید برای چند ماه تقریبا سازگاره. اینجوری نمیشه شما برای یک ماه دو ماه رو تعمیم بدی به کل سال، هشت ماه تو، چون که این رو بستگی داره دیگه، سال بودش کم بار برای سال بعد بازم داره ذخیره سازی میکنه. من باز هم من به عنوان بانک مرکزی که مسئول بحث نحوه ذخیره سازی کالای اساسی نیستم، که کاش مثلا خود وزارتخونه ها دستگاه‌های مرتبط و مسئول توی این زمینه کارشون حتما درست انجام بدن. یکی نقدی که خود من داشتم پارسال هم داشتم اعلام می‌کردم این بودش که اگر واقعا دستگاهی وجود داره که کارش داره کمکاری میکنه تو زمینه برآورد تولید، برآورد نمیدونم واردات، برآورد مصرف، کارش درست انجام نمیده، اگه ما داریم چیز می‌کنیم که باید تریس بشه. ما تو بانک مرکزی از پارسال هم اواخر شروع شد تریس کردن واردات کالای اساسی، چون که دیدیم بعدا توی زمینه تو بحث چای که پارسال مطرح شد تو این زمینه بانک مرکزی خیلی این مزه حساس شد و در رابطه کلی کارهای واردات کالای اساسی که داره وارد میشه همه رو داره تریس میکنه که ما از اون روند گذشتهش ما در مثلا اورش نکنه یا مثلا چیز نشه که سریعا بتونه یه گزارش تهیه کنه و جلوش گرفته بشه. تو زمینه شکر فرضاً پارسال بود مثلا ما یه برآوردی کردیم اواسط پارسال بودش که دیدیم که مداد داره سبت سفارش زیاد میشه، خودمون از طریق کمیسیون از مهلت چیز کردیم جلوشو گرفتیم که انقدر واردات صورت نگیره. ولی خب ای کاش دستگاه مسئول بایستی تو این زمینه کارشون درست انجام بدن، از کردن صرفا بانک مرکزی از کردن دیگه بخشی از قضیه هستش. ببینید بحث خود حالا فهمیدن که مقاله راجع به اکسچنج پالیسی اینا وجود داره، من چند تا مقاله راجع به اکسچنج پالیسی بهت نشون میدم. اکسچنج پالیسی وجود داره، مقاله هم زیاد راجعش نوشته شده، همه جور مقاله ایسای هم هست، شما یه سرچ هم بکنید ندارم حرفمو بزنم که وجود داره. ببینید وقتی که دارم راجع به حساسیت های تجارت خارجی ما تراز تجاری نسبت به نرخ ارز داریم صحبت میکنیم، نه من دارم من صحبت حالا خب جور دیگه بیان شد جور دیگه بیان شد من دارم اون رو جواب میدم. ببینید موضوع حساسیت تراز تجاری ما به نرخ ارز، شما میگید که مثلا الان خب شرایط داریم که نرخ ارز مثلا حس کردید پایینه، این باید برفت، برای چی افزایش پیدا کنه نرخ ارز؟ دنبال چی هستید؟ فکر میکنید افزایش صرف افزایش نرخ ارز چه مشکلی رو میخواه حل بکنه؟ وقتی شما بحثم نیست که من موافقه مثلا تثبیت نرخ ارز تو این شرایط هستم، نه، ولی به عنوان یک آکادمیان، به عنوان کسی که من دارم یه موضوعی رو یه چیزی رو میخوام دقیق بررسی بکنم، بعد اینجا بگم که هدف من افزایش نرخ ارز همین نرخ ارز 40 تومن میشه 50 تومن، هدف من چیه؟ آیا انتظار نداره که با افزایش نرخ ارز همین 40 تومن بعضی به 50 تومن 50 تومن شما 60 تومن نشه؟ ببینید ما یه بازار غیر رسمی داریم، من هیچ وقت نگفتم که نداریم، سیگنال هم میده. این بازار غیرت برای چی وجود داره؟ برای اینکه بازاری وجود داره، برای اینکه تقاضایی برای ارز وجود داره، فرضاً نمیدونم برای قاچاق، برای هر چیز دیگه تقاضایی وجود داره، چه قاچاق چه فرار سرمایه هر چیزی هست. این تقاضا تا وقتی که بازارش وجود داره، اون بازار برای چی وجود داره؟ بخشش برمیگرده به سیاست تجاری که ما داریم دیگه. ما سیاست تحدید محدود کردیم به اتکال یه سری کالاها رو، اون کالا نیاز وجود داره، بالاخره یه اقشاری از جامعه وجود دارن که به یه سری کالا نیاز دارن، سلیقه شون فرق داره، این کالا رو نمیپسنده، اون کالا باید وارد میشه، بالاخره هر چقدر هم شما محدودیت ایجاد بکنی، اگه شرایطی بالاخره وارد بشه تا حتی میتونه سیاست گذار شما رو واردار بکنی که مرزهای زر بازتر بکنی که راحت‌تر وارد بشه، یه درآمدی هم از اون جهت کسب بکنه از خود دولت رو. عرض کردم بس وقتی من دارم راجع به نرخ ارز صحبت میکنم حتما بایستی بحث کشیش‌ها رو ببینم. ما صادراتمون چقدر حساسیت به نرخ ارز داره، وارداتمون چقدر حساسیت به نرخ ارز داره، اینها رو دقیق واسه خود ماشال نرن دیگه خودتو خوندید دیگه. یکی از موضوعاتی که اصلا بحث جی کر بود داریم، مثلا ام کر بود داریم، مثلا چه بررسی مختلفی داره صورت میگیره که حساسیت‌ها رو در میارن. اقتصاد ما چقدر حساسه به تحولات نرخ ارز؟ اگر هدفمون اینه که ما نرخ ارز افزایش پیدا کنه، همه چی گل و بلبل میخواد بشه، خب دیگه این خیلی راحته دیگه، ما فردا نرخ ارز رو همه چی گل و بلبل بشه، رونق تولید و اشتغال و مصرف و تورم همه اینا کنترل میشه، رفاه خانوارها زیاد میشه اینا. بس اصلا این بحث ها اینجوری نیستش که ما خب اینجوری بحث بکنیم. ما موضوعات این موضوعات دیگه هم حالا مطرح شدش که بس این نخواهی که هفته نخواه ما عرض کردم، ما یه سری نخواه داریم که اصلا 28% کنن نرخ عموما با مناسبت نمیتونیم بجوریم نرخ صحبت کنیم، یه مقدار ارزی رو ما میخوایم با یه قیمت پایین تری تامین کنیم برای کالای اساسی، حالا یه نرخی هم براش اندازه گرفتیم 28%. سایر نرخ‌ها با هم دیگه رابطه دارن، یعنی اینجوری نیست که مثلا پیک باشه، ما بالاخره یه ریسک پرمیومی داریم بین این که حتی اسکناس که تهیه می‌کنیم این رابطه داره با نرخ ارز مثلا نیمای ما، یا یعنی بازار آزاد ما الان داره سیگنال میگیره از اینجا، از این نرخ‌هایی که ما داریم فرضاً تو واسه نیمه و اینها داریم، اگه اون داره سیگنال میگیره پس حواسمون باشه که اگه بیمه ها اگه بدون حساب نشده می‌خوایم بازار ارز رو یه مقدار از اون حالت تعادلی نسبی که الان وجود داره خارجیش بکنیم، میتونه خود بازار غیر رسمی هم شما شاهد افزایش نرخ اون بازار هم باشید، که با توجه به اینکه مثلا من سیاست‌های پولی هم یه مقدار کاهش رشد نقدینگی رو ما داریم شاهد هستیم، سال بعد هم احتمالاً اهداف شاهد یه مقدار پایین‌تری هم برای رشد نقدینگی نظر گرفته بشه، این مقدار تقاضا داره محدود میشه از این بودی که مثلا بخواد یه مقدار فشار بیاره، ما یه نظریه پولی نرخ ارز داریم، حالا بر اساس نظریه حالا بگیم که مقدار اثرگذار باشه رو بحث تحولات نرخ ارز، ولی قطعا ما بالاخره عرض کردم با توجه به اون شدت تحریم و با توجه به نحوه ذخیره سازی ارزی که داریم اینها یه مقدار میتونه موثر باشه، برای اینکه این نوساناتی تو بازار اتفاق بیفته با اتفاقات مثلا اخبار مثبت و منفی که فرض عرض کردید و اخبار سیاسی بین المللی و خارجی که وجود داره تو حالا احتمالاً خیلی بیشتر تو سال گذشته سال بعد، ولی باز هم دارم عرض میکنم دیگه بالاخره خیلی شرایطمون فرق کرده با اون شرایطی که ما سالهای خیلی قبل داشتیم که هیچی حسابش کتابی نداشت، نه نقدینگیمون مدیریت کنترل میشد، نه منابع مصارف ارزیمون حساب و کتابی داشت، و الان خیلی اینا تحت کنترل شد و یه مدار به نظر من تاثیرگذاری اخبار و شوک‌ها رو بس تحولات بازار ارز خیلی محدود شده.
خب با تشکر از آقای دکتر اخباری، حالا فرمودین تا این نکته پیکان رو سمت بانک مرکزی بود، حداقل تا اینجا که بزرگواران دفاع کردن از بانک مرکزی. بله نه منظورم اینه که نکات گفته میشه هر دو طرفه دست، حالا دخلات هست که یزنا پناه هست.
عرضم بزرگتون ما یه کاری با آقای درودیان کردیم سال 90 درباره دوره های احمد نژاد محاسبه کردیم که اگر چون اونجا اگر نگاه کنیم ما هنوز آثار تحریمی نشده، درآمدهای ارزیمون خیلی بالا بوده، داریم تونتون خرج میکنیم، حقوق یک کارشناس اینجا از آمریکا بالاتره به ارز، یعنی $2000 اینا هست، حقوق $3000 بالاتره، و ما یه اقتصادی شکل دادیم که با اون نظام بانکیمون از یه طرف بیماری هلندی و خوب با این نظام ارزی تغذیه کردیم، از اون ور یک بدنه بزرگ وابسته به واردات که گسترش پیدا کرد، بدنه بزرگ وابسته به واردات هم گسترش پیدا کرد، توش هم همه $2000-$3000 حقوق میگرفتن، همه اینا بود، در کنارش نرخ سرمایه گذاری چجوری بود با اون همه درآمد ارزی، یک سقوط آزاد مطلق. خب ما اینا رو دیدیم، به قول یکی از دوستانمون تو این گروه کارشناسی میگه اقتصاد سیاسی ایران عادت کرده به اول تو چیکن پلیسی، یعنی فقط ما نفت رو بگیریم مرغ کنیم، یعنی این که ساختار صنعت رو چجوری تغییر میده اینا رو اصلا دقت نمی کنه. همین جمله که گفتم، ما همین امسال تا پارسال $8 میلیارد توی 7 ماه اول تفاوت تراز تجاری مونه، $8 میلیارد. حالا من تا 8 میلیارد دلار، پس ما نشونه داریم کجا میریم. یه چیز دیگه هم که من به این اضافه کنم، یه دوست خیلی صمیمی دارم، من تو ونکوور کانادا زندگی میکنم آقای دکتر، میگه تو این دو سال اخیر اون چیزی که من میبینم فقط توی ونکوور اومد از ایرانی های ملک و خونه خریدن و هیچ کاری هم ندارن، پول از ایران میاد اونجا خرج میکنه، برآورده چشمی من بالای 10 میلیارد دلار. یعنی چی؟ یعنی ما یه نظام ارزی داریم که اگر خوب تو دلش بررسی بکنیم، یعنی حدود 30-40 میلیارد دلار بخش غیر دولتیمون صادرات داره، 50-60 میلیارد دلار دولت اونا با هم صادرات داره، یه 100 میلیارد دلاری صادرات داره، ما تو این 100 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار شاید هدر رفته این نظام ارزیمون، اتفاقا ما بحث هدر رفته منابع رو داریم، که حالا شما نگاه کن کل کالای اساسی که میخوایم بگیم که به مردم اصلا پولش هم نگیریم بدیم چده، یا مثلا ما فرودگاهمون که میبینیم چه وضعشه، ما اگر 40 تا هواپیمای ایرباس 320 بگیریم، 10 تا پنج پیکر بگیریم، کلا میشه 4-5 میلیارد دلار کلا صنعت هواییمون. نه برو بخش خصوصی هواپیمای 10 ساله ایرباس 320 همین الان. نه آخه شما نمیدن که اصلا ایرباس رو برکن یه جای دیگه، یه جای دیگه. ما نمیتونیم 20 میلیارد دلار در سال هدر رفته ارزی داشته باشیم، حرف اینه. حالا بحث آقای دکتر این که نرخ ارز بنیادی چیه، واقعا این بحث به نظر من مهم نیست که نرخ ارز بنیادی چیه، مهم اینه که روندا چی داره به ما نشون میده. ما دو تا شاخص کلی داریم برای روندا. آیا وضعیت ذخایر بانک مرکزی که من حالا توضیح میدم بانک مرکزی حتما میتونه ذخیره گیری بکنه، آیا تو همین سیستم، آیا وضعیت ذخایر بانک مرکزی با توجه به تهدیدات پیش رو در حال تضعیف یا در حال تقویت؟ مثل امسال که میبینیم در حال تضعیف. من حالا اینجا که شد این بیانیه که به آقای اخباری گفتن، این بیانیه بانک مرکزی واقعا جای تأسف داره. آقای دکتر نگاه کنید چی نوشته تو بیانیه، میگه که رشد منفی 27 درصدی خالص دارایی خارجی با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع آزاد شده، بانک مرکزی توانست علاوه بر تامین ارز فلان اقدام به کنترل مطلوب رشد پای پولی کنه. خب این یعنی چی؟ یعنی که رشد پای پولی که نمیتونن کنترل بکنن، یعنی ما توی دارایی بانک مرکزی بدهی بانک‌ها رو جایگزین ذخایر ارزی کردیم. این واقعا حرف تأسف باری بود که آدم از بانک مرکزی تو این شرایط میتونه بشنوه. بله عرضم به حضورتون که یه شاخص دیگه، من دو شاخص دارم آقای دکتر، خیلی این شاخص ها قابل رصد کردنه. یک، وضعیت تراز تجاری، تراز پرداخت های ما چه چیزی رو داره تو روند به ما نشون میده که امسال وضعیت اسفناکی رو داره نشون میده. دو، یک صنعت خیلی روشن، یه صنعت شاخص کافی لازم، مثلا صنعت پوشاکی. شما ببینید در کی مزیتش پوشاک ما نسبت به ترک کی مزیتش رو داره از دست میده، قشنگ اونجا خودش رو دیگه داره نشون میده. اصلا پیچیده نیست، وقتی پوشاکی اون نتونه تولید کنه یعنی این ساختار اقتصاد دیگه جواب نمیده با این نرخ ارز حقیقی. و دقیقا نکته همون حرف شماست، ما نرخ ارز حقیقی رو باید حفظ بکنیم. همین دیگه، این حرفات دیگه اینقدر پیچیده نیست بعد از این همه مدت که ما این تجربیات رو داریم. یه پس در رابطه با توصیه سیاست‌گذاری قبل از اینکه بحث دلارزدایی رو مطرح بکنم اینه که بانک مرکزی تا تونسته اعتبارش از دست داده. ما از نان شب واجب‌تره برامون که به شکل حداقلی هم اعتبار بانک مرکزی رو احیا بشه. حالا تو همون سخنرانی آقای فرزین مردم رو تهدید میکنه، میگه که یا به حرف من اعتماد میکنین، انتظاراتتون رو با من تطبیق میکنین، یا اگر نکردین از پرید مسئول خودتونی. حالا ایشون باید بگه تو چه مقاله‌ای بانک مرکزی میتونه کنشگر اقتصادی مردم رو خطاب قرار بده بگه انتظاراتتون باید با من تطبیق بکنین. بعد پس اعتبار بانک مرکزی باید افزایش پیدا بکنه. اعتبار بانک مرکزی از چه طریق میتونه افزایش پیدا بکنه؟ از طریق حرفیه که برای کنشگر اقتصادی قابلیت پیشبینی پذیری اقتصاد رو افزایش بده، برخلاف تثبیت. با توجه به همون اتفاقات که تو سالها افتاده، شعار تثبیت هیچ اعتمادی رو افزایش نمیده، ولی اگر ما شعار افزایش پیشنگر من دوباره خدمت آقای اخباری تأکید کنم، همون نرخ ارز حقیقی آقای دکتر رحمانیه، افزایش پیشنگره، یعنی شعار تثبیت نرخ ارز حقیقی، اگر این شعار داده بشه ما داریم برای کنشگر اقتصادی IRR پیشبینی پذیر برای سرمایه گذاری برای کسی که هر کنشگر مصرف تولید میکنیم تو اقتصاد، و اون حقیقی است که باید پیشبینی پذیر باشه، اونو باید و این کار اتفاقا اگر به شکل پیشنگر باشه یه قدمیه تو این یعنی به اصطلاح توی اقتصاد توی تحلیلا میگن مزیت عقب افتادگی. اینقدر ما تو سیاست گذاریمون کارهای عجیب غریب کردیم که یه روز بانک مرکزی بیاد بگه که من به عنوان بانک مرکزی میدونم ظرفیت ها محدوده ولی یه ظرفیتی دارم، تو اون ظرفیتم نرخ ارز رو به شکل تدریجی تعدیل میکنم، اتفاقا این اعتبار سیاست گذاره میبره بالا، یه همچین اتفاقی اعتبار سیاست گذاره میبره بالا. بنابراین توصیه سیاستی چیه؟ توصیه سیاستی اینه که اینم بگم در رابطه با حالا نمیخوام وارد نرخ بحث کنترل ترازنامه بشم که از نظر من خیلی موثر نخواهد نبوده جز اونجایی که به قول آقای اخباری بانک‌ها وارد دارایی و ارز و اینا میشن اونجا رو کنترل کرده. ببینید ما یک دهه اخیر چرا ما یه همیشه تورم 20% اینا داریم، یک دهه اخیر چرا به شکل غیر عادی داریم تورم تجربه میکنیم؟ این هیچ توضیحی نمیتونه داده بشه جز اینکه این تورم فشار هزینه است. هیچ توضیحی نداره. یعنی حتی اگر ببینید حتی اگر ترامپ اونجا تهدید بکنه، یه کسی بخواد به خاطر تهدید ترامپ فرار سرمایه بکنه، این میشه تورم فشار هزینه. تورم فشار هزینه رو نمیشه با تهدید بیشتر هزینه، مثلا بانک تورم 50% افزایش پیدا کرده، حالا شما باید نظام بانکیت همونقدر سرمایه در گردش وام بده، اگه اینو کم کردی یعنی خودت هم دوباره عرضه رو تشدید کردی، یعنی عرضه رو محدودتر کردی. خب این کار نمیکنه. تورم فشار هزینه که از طریق تهدید عرضه که حل و فصل نمیشه. اگر بپذیریم تورم ما در این مدت جنس اصلی تورم فشار هزینه است، سیاست تثبیت تورم فشار هزینه رو با اینکه خود ارز در لحظه وقتی میپره تورم فشار هزینه است، ولی سیاست تثبیت تورم فشار هزینه رو بیشتر میکنه. چرا بیشتر میکنه؟ به خاطر به این دلیل واضحه که قدرت تجاری تولیدی صادراتی شما افت پیدا میکنه. افراد ترجیح میدن که من باز این خاطره ونکوور رو بگم، چرا ونکوور پول میده؟ آقای اخباری حتما حرف من، اصلا چرا ما نرخ بازار آزاد داریم؟ نرخ بازار آزاد چیه؟ نرخ آزاد بازار وقتی ما کنترل سر حساب سرمایه داریم، همین نیما اینا رو داریم، کسی نمیتونه ارزی بخره. نرخ بازار آزاد یعنی کسی تونسته فرار سرمایه رو ببره تو حساب تجاری. از چه طریق؟ از چه طریق؟ از طریق اوور اینوایس و آندر اینوایس. بعد مثلا وارد کرده، این وارد کردن رو کرده $1,000، $1,000 که وارد نکرده که $500 $800 وارد کرده، $300 رو تو دبی دپو کرده، اونو به چه نرخی میفروشه؟ اون نرخ بازار آزاده، اون بازار آزاد اون نرخه. بنابراین وقتی شما همچین رفتاری داری یعنی دقیقا این نرخ رو داری. حالا من از مثالای جالبی که الان هست براتون میگم، این نرخ داری از اقتصادت میکنی. به معنای دیگه چی؟ یعنی نرخ بازار رسمی شما الان پول 27% 30% دلار رو تثبیت میکنی، شما داری به خارج از اقتصاد ایران 30% بهره دلاری میدی. شما داری این کارو میکنی. این کار الان بازارهای دبی دارن میکنن، میان پوزیشن ریالی میگیرن اینجا، خب به شکل اهرمی طلا تو ایران هم میخرن، یعنی یه واحد میذارن 10 واحد اهرم میکنن، رو 9 واحد سود تضمین شده 30% دلاری میبرن. از کجا دارن میکنن؟ از تولید من دارن میکنن. خب اینو نمیفهمیم ما که داریم از تولید خودمون میزنیم. یعنی چی؟ یعنی در یک کانتکس بزرگ تورم فشار هزینه، من بانک مرکزی خودم دارم عرضه خودم رو بیشتر خفه میکنم. تمام اینا میاد کجا جمع میشه؟ یعنی شما یه مسیر تثبیت داری، تو این مسیر تثبیت تولیدت هی داره ضعیف میشه، فرار سرمایه داره هی بیشتر میشه، ذخیره بانک مرکزی داره هی کمتر میشه، عمق لنگر شدن کنشگر اقتصادی روی نرخ ارز رسمی بیشتر میشه و تو نقطه شکست این میشه اوورشوتی که همه چی رو به خاک، همه کس رو به خاک سیاه میشونه. خب خیلی صریح باید اینو گفت به بانک. اتفاقا این دست بانک مرکزی، دست بانک مرکزی، این تیکه دست بانک مرکزی و آثارش بزرگی، آزارش در حد 20 میلیون دلار 30 میلیون دلار در سال برای ما خیلی بزرگه. این نکته از این اگه من مختار بحث دلار زدایی هم بگم، خب من دیگه اونو دور بعد میخوایم بگم، چون این یه ذره 5-6 دقیقه طول میکشه.
خب در خصوص سوال دوم، سیاست تثبیت اجرا شده توسط بانک مرکزی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ این که خب اگه بخواد این سیاست ادامه پیدا بکنه چند تا پیامد رو خواهد داشت. اولا کاهش نرخ حقیقی ارز رو در مرز جهش قرار گرفتن هست و به نظرم واقعا اگه یک کشور بخواد روی ایران فشار سیاسی بیاره اتفاقا میذاره تو همون تایم این کار انجام میده. اگه ما اینو میدونیم اونها هم اینو میدونن. دومی کاهش ذخایر ارزیمون هست که رخ داده. میدونید که با توجه به گزارش رئیس سازمان برنامه ما عملکرد منابع بودجمون توی 7 ماه گذشته فکر کنم 30-40% عدم تحقق داشته. نزدیک به طبق آمار معاون ارزی بانک مرکزی تا 20 آبان تأمین ارز کالا 8512 میلیارد دلار بود. با توجه به این آمارا میشه گفت نزدیک 4 تا 5 میلیارد دلار از ارزهای 28500 از محل صندوق توسعه یا ارزهای دیگه بوده. سوم افزایش مصارف 28500 تو 8 ماهه اخیر مصرف واردات 5 قلم کالای اساسی جو، ذرت دامی، دانه و کنجاله سویا و روغن خام 2.3 میلیون تن افزایش واردات رو داشتیم و پارسال که 4200 هست شد ما فکر کنم نزدیک 4.5 میلیون تن کاهش داشتیم و این روند افزایشی دوباره برگشته. خب قاعدتا این افزایش واردات کالای اساسی به معنی کاهش سهم سرمایه توی واردات ما هستش. چهارم این که کسری تجاری گمرکیمون خب قطعا تشدید میشه و بازگشت ارزمون دچار مشکل میشه. هیچ صادرکننده حاضر نیست با نرخایی که هر آن قرار بانک مرکزی تعیین بکنه اولا صادرات انجام بده، دوما سرمایه گذاری کنه برای صادرات، سوما بخواد از مسیرهای رسمی صادراتش انجام بده که برگردونه. هیچ وقت این کارو نمیکنه. ما تو برنامه هفتم نوشتیم که سال 23% صادرات غیر نفتی رشد کنه. من نمیدونم چطوری کی میخواد سالی 10 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی اون افزایش بده با این وجود که هر آن بانک مرکزی احتمال داره بیاد بگه 40, 41, 37, 38. خیلی دوست دارم که خود سیاستگزار بگیم که انصافاً ما 10 میلیارد همینجوری پول مفت میدیم دستتون، آیا خودتون واقعاً این 10 میلیارد رو میرید سرمایه گذاری کنید برای صادرات یا نه؟ حتی پولی هم که رایگان رسیدن من قول میدم برای سرمایه توزیع صادرات نمیبرم. پنج، اجبار به جهش. قطعا جهش نرخ رسمی ارز ناگزیره، مثل ارز 1226 4200 و 28500 وقتی بخواد جهشی افزایش پیدا بکنه قطعا مشکلاتی که برای اقتصاد پیش میاره خیلی شدیدتر خواهد بود. به خاطر این جهش دولت مجبور هزینه هاش رو از محل، یه مثالشه، از محل حمایت از خانوار، حمایت از بنگانا افزایش بده و این افزایش هزینه مثل همه افزایش هزینه ها دائمی خواهد بود، یعنی دوباره افزایش ناترازی بماند که بنگاه هم به خاطر جهش نرخ ارز و مشکل در واقع سرمایه درگردش پیدا میکنن. همچنان یک سری بنگاه هامون همچنان درگیر مشکل سرمایه درگردش افزایش جهشی 4200 هستن، باز همین به اقتصاد ما آسیب وارد میکنه. ششم این که ببینید اساسا وقتی نرخ ارز، تخصیص ارز رو از بازار دارید میگیرید، بازار که میگم منظوری بازار رسمی، نمیگم بازار تلگرامی، نمیگم بازار، منظوری بازار رسمی، شما میدید دست برنامه‌ریزی مرکزی، یعنی این که امضای طلایی. اینم چیز عجیب غریبی نیست، در ادوار مختلف، در مقاطع مختلف، در همه کشورها وقتی تخصیص رو میدید دست برنامه‌ریز مرکزی امکان تخلف خیلی زیاده، ایرادی هم نمیشه گرفت. و اینکه خب گردن بانک مرکزی نیست، بله قطعا فقط بانک مرکزی نیست، ولی خب بعد یکی رو نشونه بگیریم. ما بانک مرکزی خب طبق قانون مسئولیتش رو داره و گلایه‌ای که از بانک مرکزی منم گفتم که واقعا مجموعه حاکمیت یه سری جاها باید تصمیم بگیره. منتهی برات مشکل با بانک مرکزی کجا پیش میاد؟ اونجایی که بانک مرکزی حتی سکوت نمی‌کنه، بلکه همون سیاستگزار که داره همون سیاست‌های غلط رو اتخاذ می‌کنه تو جلسات مختلف میگه آقا کارشناسان بانک مرکزی، بدنه بانک مرکزی دارن تایید می‌کنن، اونا بهتر می‌دونن یا شما؟ ببینیم بانک مرکزی حالا میگیم دستتون بسته است، اشکال نداره. خب لااقل این طرفی نظر ندید. آخه هر که هر وقت حرف می‌زنیم می‌بینیم که خب می‌بینیم نماینده‌های بانک مرکزی حالا فارغ از اون شخصیت حقیقی مجبورن، خب بالاخره سیاست‌های سازمانیه میان تصریح میکنن الا و بلا این نرخ، نرخ درست بنیادین اصلا غیر قابل خدش، امکان فساد صفر. بعد خب شما سیاستگزار، یک معاون اول رئیس جمهور، یک رئیس جمهور که هزار تا مشغله داره به شما اعتماد میکنه این حرفا رو میزنین. مشکل هم بانک مرکزی اینه، قطعا بانک مرکزی تنها نیست و شاید بگیم سر قضیه روند نرخ ارز و اینها بانک مرکزی سهمش 5%، ولی توی گزارشات کارشناسی که میده، دفاعی که داره میکنه به نظر من مقصر لااقل. اما اینکه چه کارهایی میشه کرد برای اصلاح، به نظر من مهمترین اتفاقی که باید بیفته، اول اینکه خارج از، شاید بدیهیه ولی لازمه که بگم، خارج از یک برنامه توسعه، خارج از یک تعریف یک نظام رفاهی مبتنی بر یک برنامه توسعه، هر راهکاری دادن یک سری راهکارهای معلوم نیست چه خواهد بود، بی هدف و دارای نقیص است. وقتی میگیم ذیل برنامه توسعه یعنی اینکه همه ارکان سیاست گذاری اهم از مجلس، دولت، فرادولت باید این کار رو انجام بدن. حالا ما اگه اونو بدیهی بدونیم، اولا باید یه تغییر نگاه اساسی توی راهبرد باشه از تثبیت نرخ اسمی ارز به تثبیت نرخ حقیقی ارز. این هم یک تغییر نگاهه. ببینید شاید بانک مرکزی به دلایلی دستش باید باز باشه که حالا یه ماه دو ماه این نرخ حقیقی ارز رو بخواد بیاره پایین یا ببره بالا، مسئله این نیست. مسئله این که باید یه تغییر نگاهی از صد تا ذیل نکه حاکمیت بلکه در جامعه رخ بده. ولی می‌بینیم باز بانک مرکزی به جای اینکه به دنبال تغییر نگاه در نگاه مسئولین و جامعه باشه، بر آتش این نگاه تثبیت نرخ اسمی میدمه. باز بانک مرکزی می‌بینیم که هر بار میگه نرخ مهمه، این نرخ باید تثبیت بکنیم همه چیز درست میشه. این بانک مرکزی داره این کار انجام میده، لااقل این کار انجام نده. اگه نگاه‌ها رو نمی‌بره تغییر بده، بدترش نکنه لااقل. خب اگه بخوام یه خود پیشنهادات جزئی ترم بدیم، یکی اینکه خب باید یه بازار سازی داشت، بازار رسمی داشته باشیم. بازار رسمی صرفا مداخلات به شکل خرید و فروش باشه و کنترل های ارزی، حتما باید کنترل های ارزی ادامه داشته باشه، منتهی مراتب با یک استراتژی که همواره این کنترل ها به سمت کاهش باشه. ما این کنترل های ارزی رو از سال 1310 داریم، ثبت سفارش، نمیدونم ممنوعیت صادرات ریالی، الزام بر ثبت منشأ ارز، همشون تو قانون انحصارات تجارت خارجی در زمان پهلوی اول در سال 1311 اینا بوده. اتفاقا هم قوانینش به مراتب دقیق تر و تا سال 1336 همواره بوروکرات‌های اون موقع دنبال این بودن که به نحوی این کنترل‌های ارزی رو حداقلی بکنن، تا سال 1307 نظام ارزی رو تقریبا میارن سمت که تکنرخی و کنترل‌ها رو کمتر برمی‌دارن. بعد بریم سراغ این که کنترل‌های ارزی رو کم کم کمترش بکنیم. و اینکه چرا میگیم تثبیت نرخ حقیقی ارز؟ ببینید تجربه واضحش روسیه است. روسیه بعد از سال 2015 که جهش ارزی در پی کاهش درآمدهای نفتی داشت، سال 2016 این کاهش ادامه داشت، قیمت نفت اورال روسیه رسید به 40 دلار. خب سال 2017 ما دوباره افزایش درآمدهای نفتی پیدا کرد روسیه و یه تصمیم گرفت که آقا ما نباید اجازه بدیم که شوک‌های ناشی از قیمت نفت و صادرات نفتی منتقل بشه به اقتصادمون.
این توی گزارش‌های سالانه IMF توضیح داده که سیاستگزار روسی تقریبا با همین بیانیه، برای جلوگیری از انتقال شوک‌های ناشی از تغییرات نفت، ما ورودی ارزهای نفتی یعنی صادرات گاز و نفت رو معادل 40 دلار $40 به ازای هر بشکه تثبیت می‌کنیم. یعنی فقط 40 دلار از نفت روسیه، چه گاز چه نفت، وارد بودجه میشه به قیمت‌های سال 2017. دقیقاً می‌بینیم که وقتی این سیاست اجرا شد، یعنی که اصلا منم موافقم، اصلا نرخو بندازیم کنار، چرا این دنبال نرخ، بریم سراغ ذخایر، اصلا نرخو ول کنیم، نرخ بازار تعیین می‌کنه ولی ذخایری که می‌تونیم تارگت کنیم. بعد از اون که می‌بینیم ذخایر روسیه از 300 میلیارد دلار تا قبل از جنگ می‌رسه به 640 میلیارد دلار و نرخ ارز روسیه تا تقریبا میشه گفت تا همین چند ماه قبل تقریبا به اندازه همون نرخ حقیقی ارز سال 2016 بوده. و اتفاقا میبینیم با تثبیت نرخ حقیقی ارز تو روند بلند مدتش، البته که اصلاحات اساسی تو نظام بانکیشون داشتن، اصلاحات دیگه ای هم داشتن در کنار این، ولی میبینیم که هیچ بلایی سر انتظارات مردم روسیه نیومد که وقتی میگیم نرخ حقیقی ارز رو تثبیت کنی همه میترسن، میگن که یه کار دیگه هم میشه به نظر من در کنار نرخ حقیقی ارز انجام داد تثبیتش. با توجه به نکته ای که شما یزدان پناه گفتم بابت اون پوزیشنی که داره اتخاذ میشه، با توجه به اختلاف نرخ بهره‌ای که با توجه به شما 25-26% بعضی بانک‌ها تا 27-28% دارن سود میدن و همشون خیالشون راحته که تقریبا تا تیر ماه سال بعدم
فرار کردن، این اثر اون موقعی که میگن دیگه باید پوزیشن بکشیم دیگه، یهو اثر چند برابری تو اون یعنی ما چند تا مکانیزم همزمان داریم فرار آماده می‌کنیم که اون لحظه موعود همه به دست در دست هم بدن دیگه
کسانی که این کار رو میخوان انجام بدن متصلن به رانت اطلاعاتی، دقیقا میدونن چه زمانی قرار نرخ ارز افزایش پیدا کنه و تو همون تایم کمک میکنن به آورشوت. پس میتونیم یه پیشنهاد دیگه هم داشته باشیم به غیر از تثبیت نرخ حقیقی ارز، به اینم فکر بکنیم شاید یه مرحله گذار خوبی باشه که بیایم نرخ رشد ارز رو یک تناسبی بدیم با نرخ سود سپرده یا اون نرخ بهره‌ای که وجود داره، در واقع یه جورایی بی تفاوت کنیم اون کسایی که فعال تو بازار ارز و بازارهای دارایی هستن با اون نرخ سود سپرده‌ای که توی بازار وجود داره. چند تا حالا پیشنهاد دیگه هم هست، اینکه ما اگه نریم سراغ نظام پرداخت‌های رسمی، همچنان بازار رسمی ایجاد کردن هم نمیشونه کار خاصی برامون انجام بده با این نظام تراستی که تقریبا میشه گفت 90% ما نه تنها نظام ارزیمون بلکه تجارتمون مبتنی بر تراستی. اینو بدونید کشور امارات برای چشم ابروی ما نیست که داره چشمش رو میبنده، ما از اونجا داریم پولشویی میکنیم و تجارت میکنیم. کشور امارات برای اینکه همواره تهدید ایران رو از سر خودش برداره چشم خودش رو میبنده، چون میتونه یک قدرت چانه‌زنی با ایران داشته باشه. شما الان با تراستیای اماراتی صحبت بکنید همشون اذعان دارن که آقا به نظر ما هممون تحت اشراف آمریکا و امارات. من یه سوال از یکشو پرسیدم، گفتم خب پس چرا نمیزننتون؟ گفت سیاستشون مستهلک کردنه ایرانه، نه اینکه یعنی ببینید وقتی یه صرافی و تراستی اینو متوجه شده که سیاست خارجی که در قبال ایران اتخاذ شده این سنسشه، سنس بیراهی هم نیست با توجه به جمعی جواب و نشانه، ما هم متخصص سیاست خارجی نیستیم، فقط این مخاطره رو ما لحاظ بکنیم که همه تخم مرغامون رو گذاشتیم توی سبد امارات و هر آن اونجا امکان شل و سفت شدن پیچ وجود داره. بعد شما تصور بکنید که نرخ حقیقی ارزتون هم بیاد پایین، ذخایرم نداشته باشید، یک کوچولو نرخ رو تغییر میدیم، انتخابات ریاست جمهوری ایران رو میبریم تحت شعاب، چیز عجیب غریبی نیست، اینا میتونه رخ بده. یکی هم ایجاد در واقع یه دونه دیگه آخر یکی هم ایجاد این که ما الان بازار ارزمون تماما OTCه، اونم به خاطر همگن نبودن نوع ارز، هم به لحاظ ریسکی هم به لحاظ کیفیت و هزینه تراکنشش، میتونیم با محور قرار دادن بانک ها توی عملیات ارزی که به نظر من یکی از رویکردهای خوب بانک مرکزی این بوده که بره به سمت بانک ها، البته اگه انحصار ایجاد نشه، که بتونیم اکسچنج مارکت داشته باشیم به معنای یک بازار مبادله واقعی و یه بخشی از بازار ارزون به معنای اکسچنج مارکت باشه که بشه ابزارها و مشتقات ارزی روش تعریف کرد.
خب با تشکر از همه بزرگواران، حالا قبل از این که نکته پایانی عزیزان رو بشنویم، اگر از حضار کسی نکته یا سوال داره خیلی کوتاه میتونیم در خدمتشون باشیم. آقای موسوی خیلی کوتاه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم از محضر بزرگواران و امیدوارم که جلسه ما برای اقتصاد کشور منشأ خیر و برکت باشه. یه مسئله که وجود داره در مورد مسئله سیاستگذاری ارزی این هست که همواره سیاستگذاران ما در مسئله سیاستگذاری ارزی یک هدف بسیار مهمی که دنبال میکردن در کنار مسائلی مثل تأمین پایدار منابع ارزی برای تولید، برای مصرف، مسئله تعادل موازنه پرداخت و مسائل دیگه، مسئله ثبات بوده، ثبات نرخ و بازار ارز. خب ثبات هم یک مقوله‌ای بوده که تعابیر مختلفی ازش، یعنی برداشت‌ها و تفاسیر مختلفی از ثبات مطرح می‌شده. دو برداشتی که خیلی متداول هست، بیشتر از همه شنیده میشه، خب اینجا اگر بخوایم مطرح بکنیم، یک برداشت ثبات رو در مقابل هر گونه تغییر میدونه، یعنی ثبات در مقابل هر گونه تغییر نرخ ارز به معنی فیکس کردن نرخ ارز، که عمدتاً هدف از این تفسیر از ثبات بیشتر منحصراً اهداف رفاهی هستی که، یعنی میگه که آقا چون نرخ ارز به نوعی در تورم تاثیرگذار هست، ما فیکس بکنیم روی یک عدد ثابت که تکون نخوره، این رو به معنی ثبات میگن. اما تعبیر دیگری از ثبات که به من نظر میرسه منطقی تر هست، ثبات در مقابل شوک و در مقابل نوسانهای پردامنه است. یعنی آقا ثبات به این معنا نیست که ما حتما تأکید بکنیم نرخ ارز فیکس بشه روی نرخ ثابت، بلکه طوری برنامه ریزی بکنیم که شوک ها یا نوسانات پردامنه ایجاد نشه. به تعبیر آقای دکتر نوری یک کوریدور داشته باشیم، یعنی بانک مرکزی یک روند بلند مدت طراحی بکنه و تعبیه بکنه برای رشد نرخ ارز و نوعی ثبات رو ثبات نرخ رشد ارز بدانیم و نوسان ها رو حول اون نرخ بتونیم کنترل بکنیم، که به نظر میاد این تعبیر از ثبات تعبیر منطقی تر و بهتری هست، چون بالاخره ما علاوه بر اهداف رفاهی و کنترل تورم در اقتصاد ایران، اهداف تولیدی هم داریم دیگه، یعنی تولید کننده ما هم باید بتونه رقابت پذیرش افزایش پیدا بکنه، امکان صادرات بیشتری داشته باشه و این ناظر به این هست که ما یک تغییراتی در نرخ ارز باید داشته باشیم که مجموع اهداف اقتصادی کلان بتونه تأمین بشه. لذا به نظر میاد تعبیر صحیح از ثبات همینه، و بر همین اساس وقتی ما میگیم سیاست تثبیت، تعریفی که میتونیم، تعریفی که از سیاست مطلوب تثبیت میتونیم ارائه بکنیم همینه. یعنی بانک مفعله یک روند، یک روند بلند مدت که نوسانات طورش میتونه کنترل بشه. حالا
آره شما اولش نبودید، من یه سری نکته عرض کردم مبنی بر این که نه اینکه ثابت اون اصلا بحث کردن خطرناک، حالا همین وضعیه که استاد
خواهش می‌کنم دوست
برای اقتصاد. آها خب حالا اونو میشه بحث کرد، ولی بحث سر اینه که آقا هدف بانک مرکزی، کاری که بانک مرکزی مدیریت نوساناته. آره.
یه کوریدوری که کفش نرخ سود بانکی باشه، سقفش نرخ تورم باشه.
کیو الان بانک مرکزی مثلا نرخ بین بانکی الان رسیده به سقفش، درسته؟ یعنی این مشکل هم هست، یعنی اگر قراره اون کار بکنه، اتفاقا منم یه نکته‌ای داشتم، خب اگه تغییر بکنه، مشکل اینه که این کوریدوره، اگه کوریدور رو شما باز ثابت نگردید، آخه یه جا هست میگیم آقا مثلا فیکس میکنیم. حالا اینی که من عرض کردم، حالا سری اول صحبتم، کوریدور به معنی نیست که اونم کوریدورم فیکس کنه، اونم غلطه. یعنی اون در واقع اون متغیر اصلی، بله. حالا میشه روش فکر کرد، یعنی اون جایی فکر داره، مثلا با توجه به ذخایر ما و و و خیلی چیزهای دیگه میشه روش تعامل کرد که ببینیم، چون بحثای فشار بازار ارز و اینا تو ادبیات هم هست دیگه، مقاله هم داره در واقع در این رابطه. ولی بحث مهم اینه که وظیفه بانک مرکزی اینه که مدیریت نوسانات بکنه، نظر شوک دقیقاً در واقع نظر شوک ایجاد بشه، ولی به هیچ عنوان به معنی فیکس کردن نیست. چه کریدور رو نباید فیکس کنه، چه اون نرخ در واقع اصلی که مثلا رسمی که در واقع بانک مرکزی بیان میکنه. از خواهش
میکنم. دلیل برای متغیرهای کلان اقتصادی ما به نوعی یک تغییر در نرخ ارز میطلبه. الان ما در برنامه هفتم میایم یه سری هدف‌گذاری کردیم، نرخ رشد اقتصادی 8%، صادرات نفتی 12%، خیر نفتی 23%، نرخ تورم مثلا حالا در کریدور تک رقمی 9.5% مثلا. خب همه اینها یک نرخ ارزی میطلبه، یک نرخ ارزی در روند بلند مدت. میشه کریدور رو هم حتی بر اساس اونها طراحی کرد، یعنی بانک مرکزی بگه آقا من چه نرخ رشد ارزی رو در نظر بگیرم که این اهداف من در بلند مدت بخواد محقق بشه. خب اینها یک الزاماتی داره، یعنی اگه ما بخوایم سیاست تثبیت رو به این معنا در نظر بگیریم الزاماتی داره. از اون مهمترین الزاماتش این هست که ما بخوایم اون عوامل ایجاد شوک و نوسان پردامنه رو شناسایی بکنیم و سعی کنیم اونها رو کاهش بدیم. چون تجربه هم نشون داده دیگه، وقتی که اون تغییرات نرخ ارز در اون شرایطی بی‌ثباتی ایجاد میکنه که دامنه نوسان زیاد باشه، بلا صرف تغییرات که نه شوک تورمی ایجاد میکنه نه شوک به سایر بازارها و متغیرهای حقیقی بتونه ایجاد بکنه. ما تجربه دهه 80 داشتیم که در یکسان سازی دهه 80 سالی 4-5% تقریبا نرخ اسمی تغییر میکرد، تورم هم در یک کریدور تقریبا تا 15% کنترل شده، رشد اقتصادی هم حدودا 7-8% بود. لذا صرف تغییر نرخ اسمی ارز نمیتونه منجر به بی‌ثباتی بشه، بلکه اون نوسانات پردامنه، نوسانات خارج از کریدور و شوکی که ایجاد میکنه. لذا تمرکز بانک مرکزی باید بر جلوگیری از بروز شوک ها باشه. خب این یک الزاماتی داره. مهمترین الزامش این است که ما عوامل بروز شوک رو بشناسیم. مسئله منفی احتمال شوک موازنه پرداخت ها که بزرگواران اشاره فرمودن، مسئله ای که ما همواره این رو احساس بکنیم که اقتصاد ما در معرض شوک هست که آقای دکتر رحمانی هم اشاره فرمودن، مسئله بسیار مهمیه. ما در اگرچه در سالهای اخیر، در یکی دو سال اخیر، یک مقدار درآمد ارزی ما، مطلق درآمد ارزی ما و نرخ رشدش بهبود پیدا کرده، ولی هنوز موازنه پرداخت ما به پایداری مناسب خودش نرسیده. هنوز ما هم از منظر موازنه پرداخت احتمالش بروز شوک وجود داره و هم در معاملات غیر حقیقی ما، یعنی بازار غیر رسمی ما، از منظر خرد سرمایه، از منظر انگیزه های سفت بازانه، از منظر تقاضاهایی که برای ذخیره ارزش ایجاد شده، خب هنوز احتمال بروز شوک وجود داره. الان که حالا یک ثبات نسبی ایجاد شده، به نظر میاد اولویت بانک مرکزی باید این باشه که ما دلخوش به این نباشیم، یعنی معیار رو این قرار ندیم که آقا نرخ بازار غیر رسمی ما مثلا 8-9 ماهی که خب در یک کانال مشخصی داره حرکت میکنه، خب این کافی نیست. یه سری پیش زمینه هایی باید ببینیم که جلوی بروز شوک در آینده رو بگیریم. مثلا یکی از هنرهای سیاست گذار باید این باشه، بتونه پیش بینیش بروز شوک رو داشته باشه، بگه آقا من فرآیندهای ارزی که چیدم از ثبت سفارش تا تامین ارز تا واردات تا ترخیص، اینها چه ایراداتی داره که هر کدوم از اینها ممکنه یک شوک ارزی برام ایجاد بکنه، اتفاقاتی که در آینده ممکنه بیفته، این چه اتفاقاتیه که ممکنه در برام شوک ارزی ایجاد بکنه. بازار غیر رسمی ما همچنان مرجعه و این مرجع بودن و سیگنال دادن بازار غیر رسمی ما و آزادی و سرعت بالای معاملات در بازار غیر رسمی ما در کنار اختلال‌هایی که ما در بازار رسمی داریم و تلاش کافی انجام ندادیم برای اینکه بازار رسمیمون رو یک بازار شفافی انجام بتونیم ایجاد بکنیم و کارا بکنیم بازار رو، اینا همه مسائلی هست که نشون میده تلاش‌های بانک مرکزی برای تثبیت به معنی درست خودش، اگرچه تلاش‌های قابل تقدیری بوده، اما کافی نیست و باید یک برنامه رو به جلوتر و کامل‌تر انشالله ارائه بشه.
خب متشکرم. در دور آخر حالا اگر نکته‌ای باقی مونده انشالله می‌شنویم. حالا آقای دکتر رحمانی معمولاً روزهای جمعه صفحه خودشون یک نکته اقتصادی رو در قالب یک حالا داستان به صورت خیلی روان بیان میکنن، حالا آره اکثر از کوهن حالا اگر در این دوری که از نکاتون رو بفرمایین هم ممنون میشه. آن قبل
والا فقط یه نکته خدمت این دوستان عزیز عرض بکنم که میزان محدودیت هایی که آقای دکتر اخباری و مدیران سطح بالای بانک مرکزی پاش رو هستن رو بدونن. اقتصاددان های شناخته شده ای در کشور وجود دارند که بالاخره دکترای اقتصاد دارن و از منم سنشون بیشتره و شناخته شده هم هستند و طبیعتاً کسی نمیتونه بگه شما دکترا اشکال داره دکترایشون اشکال نداره، مثلا نمیتونید بالاخره دکترا گرفته و این عزیزان به بالاترین سطح سیاستگذاری کشور دسترسی دارن و این عزیزان میرن در این بالاترین سطح سیاستگذاری میگن نرخ ارز الان ما در حد 15000 تومان میتونیم مدت ها حفظش کنیم و موقعی که همچین مسئله وجود داره باشه من اینو در واقع دیگه نیازی نیست بگم مثلا اون مهم نیست، مهم اینه که بالاخره یه عزیزی وجود داره میره مثلا دسترسی داره میگه آقا یه همچین چیزی هست، شما حساب کن موقعی که یه همچین چیزی در اختیار دولت قرار میگیره این خب طبیعیه شما یا وزیر یا مثلا حتی ریاست جمهوری نماینده مجلس اینا که دوزمی نداره که اینا همشون اقتصاددان باشن دیگه، هیچ جایتون هم اینطوری نیست دیگه، خود به خود این بنده خدا در مرزی همچین مشاوره قرار میگیره شما حساب کنید محدودیتی که فراروی چی قرار میده، فراروی سیاست‌گذار ارزی قرار میده، یعنی سیاست‌گذاری که در عمل داره سیاست ارزی، یعنی میخوام به این محدودیت توجه داشته باشید. ولی یه نکته دیگه هم عرض بکنم جناب یزدان عزیز، اون مسئله این که بگیم تقاضا مهم نیست واقعا حرف درستی نیست، یعنی بگیم شکر از این است نظام خلق پول ما به گونه ایه که برای آدم‌های دارایی ایجاد میکنه، از محل تفیض خلق پول دارایی ایجاد میکنه و بخشی از این دارایی تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به خروج سرمایه میشه به دلایل مشابه. نه این خیلی مهمه که بدونیم مسئله در واقع نظام خلق پول تقاضا ایجاد میکنه، روی قیمت دارایی ها منعکس میشه، از روی آره اون تقاضای من رحمانی و شما بالا زیاد نشده که فکر کنیم تقاضای ما برای کالا زیاد شده، ولی از طریق قیمت کالا دارایی ها داره به قیمت کالاها منتقل میشه و اون خیلی مهمه که نه، یعنی میخوام بگم مسئله نرخ بهره و سیاست پولی هنوز تو این قسمت مسئله مهمیه، نمیتونی بگی بی اهمیته و بنابراین نه فقط نرخ بهره ها، یعنی شما نظام خلق پولت باید بله بله این اینجوریه و بالاخره من عرضم اینه که در یه همچین چارچوبی در واقع نگاه بکنید واقعا هم خیلی انتظار مثلا کار خارق العاده نباید سیاستگذار پولی داشته باشید، چون مثلا ببینید شما دقت بکنید این عزیزانی که رئیس بانک مرکزی بودن بعد که میان بیرون بعد شروع میکنن انتقاد از قبلیه مثلا از بعدیه، مثلا الان یادم مثلا این بحث مال 10 سال قبل بود فکر کنم، مثلا اون عزیزی که مثلا بالاخره در یه مقطعی بوده بعد مثلا یه جایی صحبت می‌فرمودن بودن که آقا این چه نوع سیاست ارزیه که تو دیگه همون کاری که در زمان خود ایشون انجام می‌شد به بعدی ایران میاد، این یعنی یه چیز متعارف بود ایران، می‌خوام بگم بالاخره ما منصف باشیم دیگه، ببینیم که در چه فضایی داریم صحبت می‌کنیم، میزان محدودیت ها بالاخره موقعی که قیدا رو زیاد می‌بینیم آقا این ریاضیون میگن اگه این قیدا رو زیاد بکنیم راحل به اون نقطه مبدا مختصات نزدیک میشه دیگه، خیلی قدرت مانور نداره.
خیلی متشکرم خدمت شما عرض شود که من دو تا نکته عرض بکنم راجع به آیه دکتر یزدان پناه، منم اعتقاد دارم تو بحث نظام خلق پول ما و بحث حالا به طور خاص بگم نظریه هایی که راجع به تورم هست حالا اعتقاد خودمان میشه بحث شخصی بعدن انجام بدیم، صرفا کاسپوش نیست تو کل اقتصاد ایران، نه فقط قبول دارم تو حالا شاید چند سال اخیر خیلی جدی تر، کاملا قبول دارم که در واقع نرخ ارزه که تعیین کننده جدی تورم، ولی نمیتونیم بگیم که دیمند پول نیست، می‌دونین چی میگم، حالا این جای بحث داره، مثلا دهه 80 و اینا رو میشه راجبش صحبت کرد که لزوماً کاسپوشی نبود که بیایم بگیم صرفاً، چون اینم یه خطره دیگه، مثلا میگیم تورم چجوری تبیین میشه کاسپوشه. آره حالا می‌خواستم اینو، یکی این نکته بود. نکته دوم راجب صحبتی که جناب دارابی فرمودن، این جای تأمل داره که ما یه تناسبی بدیم به نرخ رشد ارز و نرخ سپرده، جای نرخ سود در واقع، این جای تأمل داره، حالا اینو گفتم حالا بعداً با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم. و نکته آخر من همین باشه که کمک کردن جناب موسوی دیگه، درسته جناب موسوی بزرگواری فرمودن بازش کردن، حالا یزدان پناه اول نبودی صحبت من که آره نه ما سعادت نداشتیم. این که من اعتقاد دارم که به طور خاص اگر بانک مرکزی این مسیری رو، حتی خود عزیزان بانک مرکزی اینو بیان نمی کنن، یعنی میگن فیکس نمی کنی، ولی خب عملا اون چیزی که ما بینیم فیکسه. میدونم نه حالا بذاری من تلطیف، من معمولا با لطافت صحبت لین صحبت نه ولی واقعیت اگر حالا معمولا عزیزان بانک مرکزی می فرماین که این فیکس نیست، ولی خب خیلی ماها گذشت الان دیگه، از سال پیش تا الان خب خیلی گذشته، امیدوارم یه برنامه مشخصی باشه برای سیاست‌های تحریم. هر ساله میگم نیست، ولی یکی بازگو بشه به خوبی بین صاحب نظران و فعالان اقتصادی به خوبی تبیین بشه. دوم برای خود بانک مرکزی برنامه داشته باشه، رودمپ داشته باشه، اما این نرخه رو چیکار میخواد بکنه، الان کی قرار تغییر پیدا بکنه. حالا اصلا بیا کاهشش بده، من اصلا کاری به افزایش این فیکس نباشه، این که در پیام میفهمم فیکس نباشه، از اول ما ببینیم یه زمانی تغییر کنه. خدای نکرده یه جا میرسه دیگه بانک مرکزی هیچ کاری نمیتونه بکنه، جام میکنه، بعد دوباره مجبور رسمیه بره سمت غیر رسمی بره، چون این خیلی خطرناکه برای اقتصاد. و پیشنهاد اصلی من هم بحث کریدور ارزیه که وظیفه اصلی بانک مرکزی خود شده نوسانات کن شده، تا حدی میتونه اگه شوکار شده یه پیش بینی بکنه شوکار یه آتی رو به حالا مثلا ریاضت عمومی و مسائل مختلفی که میتونه پیش بینی بکنه. بعضی موقع اینطوری هم نیست که همه چی به باغ به خیابون میرزاد در واقع منتهی نمیشه، اتفاقا یه جاهایی خود بانک مرکزی مسئوله. سال 97 اگه اشتباه نکنم بحث مالیات بر ارزش افزوده که تو امارات بوده، خب یه خبری نبوده که مثلا هیچ کس نمیدونسته، خب این مثلا اینکه برنامه‌ریزی بکنن درسته، یا حالا اتفاقاتی بعد موقع میفته. میخوام بگم که یه نگاه آینده پژوهانه داشته باشن نسبت به تعاملات بازار ارز، چون بحث انتظارات خیلی مهمه، اتفاقاتی که میتونه در آینده اتفاق بیفته، جایی که میتونه شوک‌های جدی رقم بزنه برای بازار ارز، و وظیفه‌ش رو بیاره تو بحث کریدور ارزی. کاملا موافقم با بحث تثبیت نرخ ارز حقیقی و نه اسمی به هیچ عنوان، چون خطرناکه و آثار بدی میتونه برای اقتصاد داشته باشه. خیلی ممنونم،
متشکرم. یکی از بزرگوارمان باشن آقای دکتر رفکانی، نفر آخر چند مجموع زمان تنگر داره نقطه برشون از باید مرکزیشون باسم خیلی که بزن
کانال افتاده بود، افتاده بود مهمترین خواهر خرمپور شده رو دقیقه بعده همون موقع قدرت ماندهی نداشت. تازه دولت و اجزای دولت هم همه چند برای داده بودن. یعنی شما حساب بکنی شاید 10% این بودت به اقتصاد. حالا دینم یعنی این مسئله اینو باید در نظر بگیره. مسئله تقاضای اعتبار و تقاسم ارزه است. یعنی برای حفظ سطح سرمایه گذاری موجوده. حالا اگه بخوام هم سراغ تحقیق و مراجعه بگیریم، من این احساس کنم که خود آقای فرزاد دوستان بانک مرکزی هم یک کمپین سیاسی خیلی سنگین ایجاد شده که آقا این که میگن چیز هزینه ها ریالیه چرا باید مثلا قیمت دلاری بشه؟ ببین این حالا من توضیح نمیدم چون نمیتونی توضیح بده. اگر کسی بتونه همچین به صدا چون گفتن حرام می کنن به سرنا رو همیشه چیزی در بیاره که واقعا بتونه اینجوری بیاره کنه. ما مثلا دوشنبه شو کنیم آلمان رو درد کنیم به لازه سطح دفاع، یعنی قشنگ دست مورده مثال اونجا می دارن دیگه. از هفته بعدم دو سه برابر آلمان و آمریکا و همه چیه اینا دفاع عمومی داشته چیم باید. حالا می خواهم بگیم اون یک کانال توضیح بدیم یه عوام فریدی خیلی جدی از اینکه شما بگید که من هزینه هم ریالیه و حالا چرا قیمت هم دلاره. نکته مهمتر اساساً دلار زداری برای چی توی کشور مالا گفتن که آمریکا از این که ارز دلار ارز جهان بلاره دارن داره سو استفاده میکنن، کشورهایی که باید آن تجارت کنن و بادر آمریکا جریمه تحریم سامانده میکنن، کشورها رو ایران دیگه تجارت نمیکنن. دلار زدایی معنیش از بین بردن قدرت تحریم آمریکاست. خیلی از این که نباید معنی بده. با تحریم آمریکا چیکار داره میکنه؟ روی مرزهای اقتصادی کشور داره دیوار میکشه. ما چرا به صادرات واردات نیاز داریم؟ به خاطر اینکه ما یه چینی هست آهنمون براش مزیت داره، ما هم مزیت داره که از خیلی اول اقتصادی ما هم مزیت داره مبارباره کنه. حالا آمریکا میگه من هی میخوام اینو تنگتر بکنم. شما اینو تو ذهنتون داشته باشید، این مکانیزم تحریمه. یعنی چی؟ دیوار کشی بین دور مرزهای تجارت اقتصاد ایران بر اساس چی؟ یه سوال بکنم، بر اساس چی چینی از ما آهن میخره، ما از هم اون موبایل میخره؟ چرا نمیره از اندونزی آهن بخره؟ بخاطر اینکه وجود یه ریت بین چی؟ بین قیمت داخل اقتصاد ما یه قیمت نسبی و قیمت داخل اقتصاد چین اصلا به آمریکا رفت نداره. خب شما میان میگه که اون ریت نباشد باشه نمیخره، که نمیخره نه سرمایه‌گذاری میکنه نه کاری. پس این کار تحریمی. حالا کار دوستان دلار زدا چیه؟ دلار زدا به معنای کمپین سیاسی که اینها هم اگر بری جلو دقیقاً مکانیزم تحریمی هست. یعنی اینا میگن که من همونطور که هدف آمریکا دیوار کشی روی مرز تجارت اقتصادی ایرانه، اینا هم دنبال دیوار کشی روی مرز تجارت اقتصادی ایرانن. میگه که خب ما گفتیم اگر بخواد اون وضعیت واردات ما از اقتصادات به هم چیز بشه ریت میخواد بین چی؟ اقتصاد ما با اقتصاد چین، اقتصاد ما با ترکیه، اقتصاد ما با هند، اقتصاد دلار کار کرده. اونها دارن تجارت زدایی میکنن، یوان زدایی میکنن، لیر زدایی میکنن، روپیه زدایی میکنن، اصلا دلار اینجا موضوعیه. شما وقتی این ریت رو بگیری دیگه صادر کننده ما دیگه انگیزه برای صادرات نداره. اون برام دیگه اصلا مکانیزم تشخیص واردات به عنوان که از من از ایران میخوام چی وارد بکنم چی. حالا مکانیزم اجرایی دوستان چیه؟ میگم ما رو همه چی قیمت گذاری و وقتی شما رو همه چی قیمت گذاری میکنی، فقط من یه مثال دارم، طلا رو باید قیمت گذاری میکنم. شما یه مکانیزم کمونیستی علاوه اجرایی میگم کمونیستی که دقیقا بگیم من همه چی، چون اگر همین یه دونه طلای نرخ بخوره که آخرش نرخ بخوره، شما تمام نرخ‌های اقتصاد تو دوباره با همون طلا تنظیم میشه. مثل همین یه درصد دو درصد بازار تمام با همون تنظیم میشه. بنابراین چیزی که باید تبیین کرد تعریف درست دلارزدایی وجود داره. تعریفی که این دوستانی که کمپین سیاسی میکنن و بانک مرکزی تعریفشان قرار دادن اینه که اینها دقیقاً همون مکانیزم تحریمی که آمریکا به خارجی رو دنبال می‌کنه، به آگاهان و ناآگاهان بودنش کار نمی‌کنه. دقیقاً همون میگه چی؟ میگه دیوار بکشید. میگه نذار ریتا کار کنه، نذار تجارت با انگیزه های مبتنی بر چی؟ مزیت صادرات و مزیت واردات کار بکنه. دلار داره این کارو تحریم، دلار داره این کارو میکنه، میگه منم میخوام همین کارو بکنم، منم یه دیوار میکشم، میگم هیچ، یعنی هیچ مکانیزمی، هیچ داینامیک اقتصاد مبتنی بر تعیین نرخ قیمت های نسبی داخل ایران با یک اقتصاد بیرون ایران که بخواد وضعیت رو بین همدیگه شناسایی کنه وجود نداشته باشه. این در حال وظیفه خود دانشگاه و اهالی دانشگاه است که تبدیل بکن این کمپین بازاری ناآگاهانه دقیقا داره مفاظی تحلیلی دنبال میکنه و این فشار از میکنه که مرکزی بردارن. این اول شما نگاه میکنید یه توش شبسه بعد بحث رو ایدئولوژی میکنن، بحث نئولیبرال. مثلا شما میگید نئولیبرالیزه، خب آقا ادبیات دارید بخواهد ما خیلی مهمیه جریان های هتروجوکس در اقتصاد داریم که اینا به شدت مخالف سیاست نئولیبرال. اصلا میگن یکیش جریان پست‌کینزیه. جریان پساکینزی چی میگه در رابطه با نرخ ارز؟ جریان پساکینزی اساساً میگه که شما بهتره که نرخ ارز رو به ارز حقیقی سازی تضعیف هم بکنید، نه که ثابت نگه. تضعیف هم باید بکنید. نمیگه ثابت نگه، میگه تضعیف هم باید. یعنی هیچ شما تو جریان پست‌کینزی هم جریان های ضد نئولیبرالی که درست کلام وجود داره یه دونه مثال پیدا نمی‌کنید که بگن آقا فیکس پیش بکن، چون معلومه دیگه دو تا چهار تایی که همه گفتن دیگه یه عقل سلیم ارسال نخوندن یه دایی رو تحلیل کنه میفهمید. بنابراین یه چیزی که خیلی فضای سنگین وجود آورده این ریالی کردن هزینه ها که یک مبالغه بزرگ، اگر ما میتونستیم همه چی رو ریالی تعریف کنیم رفاه هم با ریال تعریف میکردیم و فردا میشدیم آلمان، هفته بعد میشدیم ده در برابر آلمان، کاری نداشتیم. دو، تحریم اومده مرزهای تجاری بر اساس کار کردن مزیت‌های نسبی واردات صادرات که مبتنی بر تعیین قیمت نسبی بین اقتصاد ایران و اقتصاد خارج از ایران مختلف کنه. این دوستان هم جان این دوستان دارن همین کار رو کنن. عرض من تمام.
از آن چند بندی روز دوره ها بنجام دادم فقط یه چند سال یکی اینکه میان بازار غیر رسمی کوچیکه، اصلا کوچیک نیست، بازار رسمی کوچیکه. چرا؟ اولا که 65 میلیارد دلار پارسال تامین ارز داشتیم، قاچاق و فرار سرمایه ما بازار غیر رسمی نزدیک به 20 میلیارد هست، پس از این جهت خیلی وزیر. دو، وقتی داریم در مورد بازار رسمی حرف میزنیم یه سامانه نیما هست، سامانه نیما مثل محضر سبفستان معامله انجام میشه، همه اونجا میان سند میزنن که آقا اینو به اون منتقل کردن. هیچ چیزی در نیما منتقل نمیشه، هیچ وقت نمیم قیمت مسکن محضر. در محضر میریم همه مسکنان رو ثبت میکنیم که فلان مسکن از فلانی رفت به فلانی، البته که اونجا یه نرخایی اونجا تگ میشه که ما اینو فروختیم به هم دیگه، ولی اون پشت کلی معاملات انجام میشه. تو بله تقوی شروع کنه ولی این تفاوتهایی داره به لازم نظارتی قوی تر کنه. نکته دیگه اینه که وقتی شما مبتنی بر نظام تراستی دارید مبادله میکنید، تراستیاتون موقعی که میخوام مثل توی بازار پایپای بین بانکی با همدیگه تصویر انجام بدن، همشون با همدیگه توی امارات در مبنی نرخ غیر رسمی سبتای دفتری انجام میدن. چهار، گردشی که توی مشتقات ارزی مثل ارز فردایی تو بازار غیر رسمیه و اینکه یه ارز چند بار گردش میکنه باعث میشه که حجم مبادلات بازار غیر رسمی خیلی بزرگ بشه. شاید با هم اینجوری سنس بده کنم بگیم 90% مبادلات ارزی کشور به این معنی که بزرگ مبادله نه تعمیر هست، مبادلات ارزی غیر رسمیه. اصلا ما نظام پرداخت رسمی رفتی نداریم، یعنی بغیر از اونایی که 28% داره تخصیص داده میشه که اونایی نرخ نمشخص. این نکته بود. بعد نکته هم هست اون این کمپین سیاسی دلار زدا نظر من یه حالا من از تعبیر یه سری عدد و رقم فقط بگم، یه تصور یه بیس تئوریکی این عزیزان بهشون اتکا میکنم، میگن نرخ ارز باید چی شبیه 12-15 باشه، اصلا هیچ معنای اقتصادی نداره. ما سال 50 رو میلاد قرار میدیم، 57 قرار میدیم، 40 قرار میدیم، این هر دارد 12، 13، 8، 15، نه 20 باشه. به غیر از این شکست بازار به خاطر انحصار مثلا طرف ارز. اول این نکته اینه که طرف ارز ایران انحصارگرش دولت هست. سالقه و 65 میلیارد دلار تقریبا 35 میلیارد دلار مستقیما تحت نظارت بانک مرکزی با نرخ بانک مرکزی فروش رفته. پس باید بگیم دولت 13 عامل افزایش نرخ ارز سال 401 بوده اعتماد به عزیزان. پس اینطور نیست. نکته ای که بهش توجه نمیشه، ببینید این توی کتاب لیسانس اقتصاد بین الملل هست، اون فصل پی پی پی، کتاب اقتصاد بین الملل ریچارد کیوز و فرانکل، دو تا استاد هاروارد. همونجا یه خط بیشتر توضیح نمیده، میگه در کشورهایی که به خاطر تغییرات نفت، قیمت نفت دچار تغییرات رابط مبادله میشن، پی 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 نقض میشه. یعنی چی پی 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 نقض میشه؟ یعنی که شما نمیتونید سال 50-57 که رابطه مبادلتون تقریبا 4-5 برابر رابطه مبادلتون تو سال 1401 مقایسه انجام بدی و بگی من مبنا قرار دادم شد 12. ما اونجا به اصطلاح محاوری اون بچه پولدار بودیم، اون موقع مزیت نسبی اون توی مبادلات با کشورهای خارجی میگم به نسبت شاخص رابط مبادله درآمدی که میتونید توی بانک جهانی سرچ بکنید، گزارش مرکز برای شما مبسوط بود، 5 برابر با رابط مبادله بود در واقع سال 57-52-50 رابط مبادله بود نسبت به سال 401-402 5 برابر. پس اساسا نمیتونیم این سالها رو با هم دیگه یکی قرار بدیم. الان رابط مبادله بود یک سطحی در اندازه دهه 60-70 داد، اما این رابطه مبادله در واقع یک آثار رفاهی هم داره دیگه. اینکه ما رفاه خانوار کم شده پس بیاییم مداخله قیمتی کنیم از کجا برمیاد؟ میگه آقا جی دی پی سرانه رو وقتی نگاه میکنیم نسبت به دهه 90 تقریبا هیچ تغییر نداشته، واقعا تغییر نداشته، تغییر معناداری نداشته. مثلا سال 90 تا به الان درآمد سرانه مردم ایران تقریبا ثابته. میگه آقا درآمد که ثابته، چجوری مردم احساس فلاکت بیشتری دارن؟ تو قیمت هست. در صورتی که بانک جهانی یه شاخصی داره، درآمد سرانه تعدیل شده، بکنم اوبانش این باشه، اجازه سبینت نشتم این کنم، میگه که کشورهایی که دارای منابع طبیعی زیادی هستن و اون منابع طبیعی در واقع سهم زیادی در صادراتشون رو داره، اینها درآمد سرانه ملاک خوبی برای میزان مصرف به رفاه و کیفیت زندگیشون نیست، چون میدونید که تغییرات رانت منابع طبیعی در جی دی پی محاسبه نمیشه. میگه ما باید رانت منابع طبیعی هم در درآمد سرانه لحاظ کنیم. شما الان برید همین شاخص رو تو بانک جهانی سرچ بکنید، داده است، میبینید درآمد سرانه تعدیل یافته ایران اگه داده ادامه پیدا میکنه دوباره تو دهه 60-70، یعنی هم رابطه مبادله همون به لحاظ قیمتی هم درآمد سرانه همون به دهه 70 رسیده. و متاسفانه این طیف حالا کسایی که اتفاقا واقعا قدرت خیلی زیاد دارن، گروه های فشار دارن، هم توی لایه سیاست گذاری، هم توی لایه تصمیم سازی، هم توی رسانه و قدرتشون خیلی زیاده و حقا میدیم به بانک مرکزی واقعا تنهایی نمیتونه وایسه، ولی انتظار داریم که لااقل چیزی نگه. حاصل یه اشتباهه در واقع، یه اتفاق واقعی در اقتصاد افتاده، رابط مبادله ما یک پنجم شده نسبت به سال قبل، درآمد سرانه تعدیل یافته ما تو بانک جهانی نگاه کنید از 6000 دلار برای هر نفر رسیده به 3000 دلار در نفر، یک دوم شده. پس یک اتفاق واقعی ناشی از کاهش رانت منابع طبیعی، صادرات رانت منابع طبیعی رخ داده. ما یک چیزی که اکشوال واقعی رخ داده و از طرف هزینه هم بوده، یعنی فشار هزینه است به این معنی، میخواییم با کار قیمتی درستش بکنیم. این درست شده نیست، چون اتفاقی که در واقع تو واقعیت افتاده و این مداخلات قیمتی صرفاً ما ترازی ها رو تشدید میکنه و صرفاً اون پول سرمایه هم رو افزایش میده و صرفاً هم باعث در واقع نابود شدن سرمایه‌گذاری و تولید میشه.
من یه نکته ده ساله داشتم این داستان کوریدور فقط ذکر میکنم. این کوریدور ما اگر بگیم که باید اینو نگاه بکنید، اینو نگاه بکنید، اینو نگاه بکنید، نه بانک مرکزی میتونه هیچ وقت چنین سیاستی اجرا کنه، نه اساسا کنشگر اقتصادی میتونه پیشبینی پذیری نسبت به یه سیاست یه قاعده توش در نمیاد. ما سه تا نرخ داریم، یه نرخ سود بانکی، حالا با هر بیسی بازار بین بانکی هرچی، یه نرخ تورم مثلا پسنگر حالا سه ماه شیش ماهه، و یه نرخ رشد نقدینگی. اگر بخواد یه قاعده‌ای گذاشته باشه که با یه مکانیزمی یه سختی داشته باشه و یه کفی مبتنی برای این ستا ریز قدم میتونه عمل کنه، این که ما اینو نگاه کنیم و اون رو نگاه کنیم این که از خودش چی بوده هم از ما
از بکنم که بس شد یه موضوع بسی کاسوشو پرم بودم من مزارد هستم یه تورم و کاسفیش بوده سام تحولات نرخ ارز سال قبل، ولی شما باید توجه بکنید که کاسفیش تو چه شرایطی اتفاق میده. کاسفیش وقتی توی شرایط آن استیبل یه شرایط بی‌ثبات اقتصادی حادث میشه میتونه نقدینگی بعد روش بکنه، اون نقدینگی رو سوق بده به سمت فعالیت بازم تشدید کنن بیرون سو باشن. خاطر همین بودش که خیلی باید این به دوره اون بود که نگفتیم ما توی شرایط که بی‌ثباتی وجود داره وقتی نقدینگی داره نقدینگی هم بخواهی با همه اندازه که فضل نوسان تبلات میشه هست افزایش هزینه هایی که از اون بابت ایجاد میشه رو شما بخواهی همه شرایط جبران کنید، این باز هم میتونه باعث بشه که اون فرآیند کاسپوش تشدید بشه. این خاطر همین هستش که حالا برای قطع کردن این مسیر هم بحث کنترل نقدینگی میتونست مفید واقع بشه. راجع به بحث اینکه ما تعدیل نرخمون رو بر اساس نرخ واقعی یا نرخ حقیقی مثلا بر اساس اون بخوایم بریم جلو، این طبعا معادل اینه که ما بپذیریم که رابطه برابری قدرت خرید رو بر اساس پیپی اینها رو من بریم جلو. خب ایراداتی وارد هست به این موضوع که خب ایراد به این چند تا مثال خیلی ساده بخوام عرض بکنم، هست این چند سال خود تعرفه رو افزایش میده، افزایش تعرفه ها بعد از کالا واقعا خیلی بالاست، این تعرفه بالا باعث میشه قیمت وارداتی کالا افزایش پیدا بکنه و از این ناحیه تورم بده، چون موقع برای چی تعرفه رو افزایش بده تا دیگه نمیخواستی این ارز رو افزایش بده، تعرفه رو افزایش بده یه تورم ایجاد شد، همون تورم کالا گیر کنه تو بحث دارین خرص، چون این خرص موقع بر اساس میزان تورم ناشی از همون بحث تعرفه اتفاق افتاده، پس این دیگه اشکالات اساسی که برمیگرده و موضوع برای قدرت از این روی از این روی ناس هزنه این معاملاتی که ما داریم افزایش هزنه این معاملاتی همه این برای میشه تعرف داخل این رو چیجوری شما بخواهید کنید مثلا باز هم این بخواهید با نرخ ارز به این پاسخ بدی یعنی باز هم نرخ ارز افزایش بدی این اصلا بخواهید میشه ایرادات اساسی که وارد بس کنه شما صرفا نرخ ارز حقیقی رو بر اساس اون بخواهید مطالیسی رو بر اینجا ببینید ما ساده من از سال 90 رو بیگر ارز میکنم تا همین آبان اول سال، حالا من اینجا عددات مشخص نشده این دارو حدودی دارم ارز میکنم بکنم چیزی بوده 3700 درصد ما نرخ ارز رو روش کرده از بازارمون، قیمت ها چقدر روش کردن چیزی حدود 2500 بوده 480 درصد کمتر از اون قیمت کالا قیمت خود سی پی آی ارز کردن خود کالا برای قیمت کالا چون که بس پسرو به کالا خیلی سریعتر و بیشتر هستش تعدیلش بیشتر بوده چیزی حدود 3300-3200 درصد بوده، نقدینگی ما چیزی بوده 2250 درصد خیلی از سال 90 تا آخر رشد کرد. این که ما الان میگید که مثلا تثبیت نرخ از تثبیت نرخ از نرخ از رفتن جهش هایی که فرزن پاسار اتفاق میگید ما چی میگوتیم بودش گفتیم چرا مثلا اینقدر قیمت تثبیت نرخ از رفتن بالا، خیلی از تحولات تورمی که ما الان داریم میبینیم شاخصش اون کالا و خدمت اگه بررسی بکنید ببینید که بیشتر خدمت داره روش بکنید، الان ما تورم آخر ما هم چیزی که یک نقطه حامل اثر بوده که این عمدهش هم خدمت بوده، خدمت هم به خاطر مسکن بوده اجاره بوده، اجاره هم به خاطر همون نوسانات نرخ ارز افزایش قیمت مسکن سال قبل اتفاق افتاده، یعنی اینها رو باید دقت کنید وقت مدل رو باید از تعدیل قرض حقیقی نرخ ارز حقیقی اومد ثابت باشه اساس پیش بینی صحبت کنیم. ما خودمون الان بریم به استقبال این که نهرز رو افزایش بدیم که بعدش بحث بود که نوافق ما میکنیم شیری قضیه. یعنی این حساسیت اینجا وجود داره، این داره برورد داره که بایستی این جامعه به موضوع نگاه کنیم. در حالت این که به این معنی شرایطون آنسرتیتیه، عدم اطمینان داریم ما. با قول کینز میگفتم که داره مالیکاتور داره چیزی داره میگه من نمیتونم بگم چی میشه، نمیتونم پیش بینی بکنم چه اتفاقاتی میفته، نمیدونم. ما همچین وضعیتی شما سیاست گذاری واقعا دشواره. شما شوک رو نمیدونی الان تعیین کنید که شوک حجمش چند اندازه خواهد بود. اگر بگید شوک من خیلی بزرگ خواهد بود، فرضاً حالا تجارت خارجی شما خیلی بود، چی جوری میخواید با این مقابله بکنید؟ چون که این وضعیت رو ما داریم، مجاز هستی اینها رو در نظر سیاست گذار به درک بکنید وضعیت که به صورت هست و خودتون شرایط رو به نظر من حالا یه جوری ادامه بدیم که بودم از این وضعیت خارج بشیم و یک حالت تعالی و حالت رقالی با سلوت و پایدار ایجاد بشه برای کشور، کشمنداز مشخص بشه، این حتا اون عدم یکی نخوان کاهش بده کنم و بگیم میدانیم که چقدر چی سیاستی و چی ویدو از اتخار بود. خیلی ممنون باشم.
خب با تشکر از همه بزرگ دارم من در حد یک دو دقیقه جمعیتی را بدم. آقای دکتر تیمور رحمانی فرمودن که حالا خودمون به جای سیاست‌گذار بگذاریم و با همه حدودی که سیاست‌گذاری داره تصمیم بگیریم و چون اقتصاد ایران در معرض ریسک‌های متعدد هست باید سیاست‌گذار ما درس بر سر حرکت کنه و در نهایت تا سیاست پولی رو مالی بکنه که سیاست ارزی نیاد، سیاست ارزی نمیتونه به تنهایی مهاتر از لازم کسب کنه. آقای دکتر تیموری فرمودن که ما مشکل اصلی و اساسیمون در ناترازی هاست که ناترازی باید حل بشن و بانک مرکزی هم به تنهایی باید به حل تمامی ناترازی ها نیست و تمامی حاکمیت باید اون کار رو انجام بدن و این گونه هم نیست که با تغییر یک نرخ مشکل ناترازی ها حل بشه. از جمله کارهای لازم مدیریت انتظارات تورمی و حالا فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است که باید به کمک سایر سیاست ها بیاد. آقای دکتر اخباری فرمودن که با توجه به ریسک‌های متعدد از جمله ریسک بلوکه شدن منابع، آیا اساساً ما امکان ذخیره‌سازی منابع ارزون رو داریم یا خیر؟ اینکه اقتصاد ایران به هر حال یک حدی نیاز به ذخایر ارزی برای تامین کالای اساسی و دارو داره و این گونه هم نیست که لزوماً هر نرخ ترجیح منجر به مصرف بی‌دلیل در همه این موارد بشه. و اینکه اگرچه در یک لایه کالای اساسی ما نرخ ثابتی رو داریم ولی این گونه نیست که نرخ غیر رسمی و رسمی با همیچه ارتباطی نداشته باشن و در برخی از موارد این نرخ رسمی هست که داره به نرخ غیر رسمی ما جهت میده. آقای دکتر از روپنا فرمودن که ما بعد از منابع ارزون سیانت کنیم مخصوصا در شرایطی که با انواع شبه سیاسی و اقتصادی مواجهیم بعد از هدر رفتش رو میبی کنیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز منجر هدر رفت منابع میشه و و هم منجر به تضعیف تولید و صنعت میشه مشابه تجربه‌ای که در دهه 90 در دهه 80 اقتصاد ایران دیدیم. وظیفه سیاست‌گذار باید هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی باشه و در شرایطی که اعتبار بانک مرکزی از دست رفته باید این اعتبار بازیابی و افزایش پیدا کنه و این کار هم از طریق پیش‌بینی تضعیف کردن نرخ حقیقی ارز صورت بگیره و در نهایت آقای دکتر داوودی ضمن بیان 10 ویژگی موازنه پرداخت در اقتصاد ایران فرمودن با توجه به این ده ویژگی تداوم سیاست تثبیت رو برای اقتصاد ایران مناسب نمیتونن هرچند به صورت موقت و اگر زیر یک برنامه توسعه و یا برنامه مشخص رفاهی باشد قابل توجیهه و ما باید به سمت پارادایم تغییر از تثبیت نرخ اسمی به نرخ حقیقی حرکت کنیم و در ادامه کنترل های ارزی اگرچه باید وجود داشته باشه اما با یک شیوه بلند مدتی اون رو باید کاهش بدیم. در نهایت تشکر میکنم از همه حضار و کسانی که به صورت مجموعه ما دنبال کردن از اینکه حوصله خرج دادن و تا اینجا هم با ما بودن.